استحضار دارم که جلسه امشب ما اختصاص داره به کتاب اعتقاد بدون تعصب، اثر پیتر برگر و آنتوان زایدرویل، کتابی که 9 سال پیش نشر گمان با ترجمه آقای محمود حبیبی منتشر کرد و به چاپ 8 رسیده. دو مهمان جلسه ما جناب آقای دکتر حسن محدثی و آقای دکتر مقدسی هستن. من خیلی کوتاه اساتید رو معرفی کنم، گرچه میدونم دوستان با برنامه این عزیزان آشنای کامل دارم. آقای دکتر محدثی متولد 1345، استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز. عمده کارهایشون در حوزه جامعه شناسی، مخصوصا جامعه شناسی دین هست و جامعه شناسی معرفت. برخی از آثار آقای دکتر معرفی میکنم: حکایت دانشگاه، الهیات انتقادی، دین و شادی، دین و ساختار اجتماعی، دین و حیات اجتماعی و کتاب مشترک در خانواده پیامبر، که ما برای این کتاب چند سال پیش میزبان آقای دکتر محدثی در شیراز بودیم. دکتر محمود مقدسی کارشناس ارشد روانشناسی بالینی رو دارن و دکترای فلسفه. دو کتاب ارزشمند فلسفه برای زندگی و درآمدی بر روانشناسی اخلاق از جمله ترجمه های ایشون هست. دورهای متعدد آموزشی و مقالات مختلفی رو ایشون در حوزه فلسفه داشتن. خب این کتاب، حالا ما توی این جلسات حلقه کتاب گفتگو 5 جلسه رو اختصاص دادیم و با حضور دوستان این کتاب رو به صورت حضوری خوندیم. یکی از بحثایی هم که میشد این بود که این کتاب آیا رویکرد جامعه شناسی داره یا رویکرد فلسفی. پیش از این که این بحث هم در جلسات ما شکل بگیره، من این دو استاد عزیز رو دعوت کرده بودم که یک نفر در حوزه جامعه شناسی، اون هم جامعه شناسی دین خبره هست، و دیگری در حوزه فلسفه، و از این بابت فکر می‌کنم جلسه بسیار خوبی رو بتونیم در خدمت دوستان باشیم. اگر نکته خاصی دارن اساتید بفرمان که بعد به صورت چند سوال در خدمت دوستان باشیم. خب اول سوالم رو از آقای دکتر محدثی میپرسم. آقای دکتر محدثی، در واقع درخواست است که بفرمایید در مورد نویسندگان کتاب، مخصوصا پیتر برگر، که آثار متعددی از پیتر برگر در ایران هم ترجمه شده، معرفی برای مخاطبین داشته باشیم و بعد ادامه سوالات.
بله، افتران که خب پیتر برگر جامعه شناس بسیار معروفی امریکایی هست، چند سال پیش فوت شده متاسفانه. ایشون گویا تا آخر عمرش یک انسان دیندار باقی مانده، هم تعلقات الهیاتی داشته و هم تعلقات جامعه شناختی داشته و هم به عبارتی هم زندگی دینی داشته هم زندگی جامعه شناختی، و موضوع مطالعه‌اش هم اتفاقا دین بود. این شکلی از زیستن جلب توجهی هست که برای ماها که در جامعه دینی بزرگ شدیم خیلی آشناست، چون ما هم این نوع دوزیستی رو تجربه کردیم، هم دیندار بودن رو و هم جامعه شناس در واقع دین بودن رو تجربه کردیم. این که همزمان دیندار هستی و همزمان میخوای از بیرون وایسی به دین نگاه بکنی به شکل کاملا میترفانه و انتقادی اندیشانه، کاری دشوار اما بسیار جالب و جذاب، که در واقع در زندگی یک انسان جستجوگر فقط میتوانه رخ بده، در زندگی یک انسان انتقادی اندیش میتوانه رخ بده. آقای پیتر برگر به واقع یک انتقادی اندیش برجسته در دوران ماست. او به نحو جالبی با سنت‌های فکری دوران معاصر کاملا آشناست و فلسفه های معاصر و مسلط، بسیار متأثر از نیچه است و در افکارش ما مدام ایده های نیچه رو میبینیم، متأثر از سارتر، متأثر از وبر، شخصیت فوق العاده برجسته است که و به ویژه متأثر از آقای شوتس پدیدارشناس هست و از شاگردان برجسته آلفرد شوتس بوده و جامعه شناسی پدیدارشناختی او رو دنبال کرده، همراه با آقای توماس لوکمان یا لاکمن کتاب بسیار مهمی در جامعه شناسی می‌نویسه که بسیار بسیار تاثیرگذار هست به نام Deconstruction of The Social Construction of Reality، بر ساخت اجتماعی واقعیت، که یکی از 100 کتاب مهم جامعه شناسی در دنیا شناخته شده. نظریه برساختگرایی اجتماعی در واقع سوشال کانستراکشنیسم رو در این کتاب معرفی میکنه به جامعه شناسی و این نظریه بسیار تأثیر میذاره و بعد از انتشارش بعد جامعه شناسان دیگه و همچنان این تأثیر ادامه داره. و مثلا کسی مثل بوردیو که خودش یک جامعه شناس بسیار برجسته فرانسوی هست، در واقع ساختگرایی برساختگرا رو در واقع ارائه میکنه تحت تأثیر برساختگرایی. جامعه شناسان فرانسوی به خصوص بسیار تحت تأثیر برساختگرایی او قرار میگیرن، برساختگرایی برگر و لاکمن. البته من هم اینجا اشاره بکنم که ما میتوانیم از دو نوع برساختگرایی صحبت بکنیم، برساختگرایی معتدل و برساختگرایی رادیکال که در واقع متفکران پسامدرنیسم در درون اون قرار میگیرن. و برگر و لاکمن نوعی برساختگرایی معتدل رو ارائه میکنن که به نسبیگرایی نمی انجام. بنابراین از نظر تفکر و اندیشه و نظریه جامعه شناختی تبار آقای برگر میره توی جامعه شناسی پیداشناختی و اینا واضح نظریه و ساختار اجتماعی هستن و بسیار بسیار تاثیرگذار هستن از نظر پارادایمی. در پارادایم عرض کنم که جامعه شناسی تفسیرگرا میتوانیم بگیم، یا به تعبیر من جامعه شناسی هماهنگی محوری در واقع سوبژکتیو قرار میگیرن این نظر پرداز آقای برگر. اما در حوزه جامعه شناسی این هم باید جامعه شناسی دین و جامعه شناسی معرفت هم باید بگم که بسیار بسیار جامعه شناس برجسته‌ایه و در واقع در سطح درجه یک جامعه شناسی دین قرار داره. تو بحثایی که راجع به مثلا سکولاریزاسیون مطرح کرده در کتاب سایبان مقدس که خوشبختانه توسط همکار عزیز ما دکتر ابوالفضل مرشدی به زبان فارسی ترجمه شده، نشر سالسون رو منتشر کرده. کتاب الهیاتیش هم شایع فرشتگان هست که باز هم آقای مرشدی هم را به یه همکار دیگه اونو ترجمه کردن به زبان فارسی. و کتاب برساخت اجتماعی واقعیت با عنوان غلط ساخت اجتماعی واقعیت شکل میکنم توسط آقای مددی ترجمه شده به زبان فارسی که کتاب نظری بسیار مهم است که خدمت عرض کردم. خب اینا نشون میده که برگر در واقع یکی از معروفترین و برجسته‌ترین جامعه شناسان و یکی از برجسته‌ترین جامعه شناسان دین در دنیا و در عصر ما هست و سایه و تاثیرگذاری در جامعه شناسی دنیا و جامعه شناسی دین بی تردید هست. او به خصوص در نقد نظریه سکولاریزاسیون در دوره دوم فکری داره. من بهشون عرض میکردم که او تو بحث مقاله خلاف جریان که مقاله معروفی شد، تز سکولاریزاسیون رو که تز بسیار معروفی در جامعه شناسی دین و تفکر مدرن به نقد قرار داد که این نقد شامل کتاب خودش هم تحت عنوان سایبان مقدس هم میشد. در اونجا گفت که دین بازگشت کرده و اون فکر با مدرنیته دین آرام آرام میره به حاشیه یا محو میشه، اون تز رو در واقع مورد نقد قرار داد و رد کرد. و از کنم که در این کتاب هم که الان من بهش خواهم پرداخت باز هم بحث دین و مدرنیته مطرحه. در کتاب مهم دیگر ازش خوشبختانه باز به فارسی ترجمه شده تحت عنوان سایبان مقدس که کتاب فوق العاده مهمیه، اون هم عرض کنم که در اونجا هم به نسبت به مدرنیته و آگاهی مدرن و اثری که دین میذاره روی زندگی جدید میذاره و آثاری که مدرنیته به بار میاره و روی تفکر آدمی چه تأثیرات جدی میذاره مفصل هم با همکارانش کلنر دو تا کلنر فکر میکنم بحث میکنه که کتاب بسیار بسیار مهمه. برای ما میتوانیم آقای برگر رو هم به لحاظ مباحث نظری در جامعه شناسی شخصیت درجه اول بدونیم و هم جامعه شناس دین درجه اول بدونیم و هم جامعه شناس مدرنیته درجه اول بدونیم. به عبارت دیگه او نظری خاص خودش رو درباره مدرنیته و اثر اون داره و به ما میگه که عصر مدرن با ما چی میکنه. و در همه کتابی که به خطاب بذارم با عنوان اعتقاد بدون تعصب ترجمه شده، حالا من بحث خواهم کرد، بحث کنم که در همین کتاب هم باز بحث مدرنیته مطرحه و بحث دین مطرحه، نسبت مدرنیته و دین و اثری که مدرنیته روی دین و تفکر دینی و اندیشه انسان به طور کلی میگذاره، ویژگی های ذاتی که مدرنیته داره، اینو در واقع مدام بحث میکنه. بنابراین مخاطبانی که علاقمندن در مورد مدرنیته بدونن و از ویژگی‌های ذاتی مدرنیته با خبر بشن، میتونن برگر اعتنا کنن. برگر نظریه پرداز مدرنیته هست، جامعه شناس مدرنیته هست، و هم در کتاب سایبان مقدس و هم در کتاب همین کتابی که دو خیمه راجع صحبت بکنیم، در واقع از ویژگی‌های ذاتی مدرنیته و آثار پیامداری که مدرنیته در جای میذاره، تأثیری که در زندگی آرمیانی که در عصر مدرن زندگی میکنن بحث میکنه، و همچنین جریاناتی که در عصر مدرن شکل میگیرن به ناگزیر مورد بحث جدی آقای پیتر برگر است. بنابراین ما در موضوع شخصیت فوق‌العاده مهمی صحبت میکنیم. همچنین یک کتاب خیلی خیلی جذاب دیگه هم برای دانشجویان جامعه شناسی داره به نام دعوت به جامعه شناسی، که اون هم همکار عزیزم آقای عزیز پرتلاش هم، آقای دکتر فاضل، فکر میکنم دکتر رضا فاضل، به فارسی ترجمه کردن، که اونم بسیار بسیار جذابه. و اینکه جامعه شناسی چگونه در واقع اندیشه انتقادی رو بحث میده و لازمه جامعه شناس بودن در واقع برخورداری از اندیشه انتقادی هست، اینا بحث از آثار مهمه پیتر برگر هستن که خوشبختانه به زبان فارسی موجودند. ما بسیار میتوانیم از پیتر برگر بیاموزیم. واقع اینه که یک چیزی میخوام بگم، خیلی خیلی در واقع از این جامعه شناسایی که گاهی وقتا تصادفاً احساس میکنم من خیلی هم خیلی ازش یاد گرفتم، هم احساس میکنم خیلی با من قرابت داره، این کتابی که میخوندم دیدم چقدر شبیه بحثای منه. در یک فصل کتاب من در تحت عنوان روایت ایرانی جامعه شناسی دی جلد دوم که فکر میکنم الان تازه چاپ شده بعد 6 سال از کنم مجوز نگرفتن و بالغ بر 50 مورد حذفی، یک فصل اون انسان‌زدایی از دین در عصر مدرنه، که دیدم که چقدر این بحث توی این کتاب برگر هم هست و کاش من قبل از اینکه اونو بنویسم این کتاب برگر میخوندم و از آرای اون بیشتر استفاده میکردم. من اینجا در واقع سخنم قطع میکنم تا فرصت بعدی که من تاده بشه.
خیلی ممنونم آقای دکتر، معرفی خیلی اجمالی و کاملی بود از پیتر برگر. اگر لطف کنید شما میکروفون رو ببندید که حالا احیانا نویزی نیفته تا بعد مجددا خدمتتون باشیم. آقای دکتر مقدسی، بازم تشکر میکنم دعوت ما رو پذیرفتین. سوال اول من از شما اینه که شما به عنوان یک مدرس و پژوهشگر فلسفه چه بصیرت این کتاب در واقع برای شما داشته؟
خب من سلام عرض میکنم خدمت همگی دوستان و خوشحالم که به دعوت شما در کنار آقای دکتر مهندسی عزیز که همیشه ازشون یاد گرفتم برای در مورد این کتاب صحبت بکنیم. و خب من کتابو توی انگار دو بخش میبینم و به اون بخشی میپردازم که بیشتر به قلمرو تخصص خودم برمیگرده. بخش اول کتاب بیشتر توصیفیه و بخش دوم کتاب بیشتر تجویزیه. بخش اول کتاب به تبع جامعه شناختی نگاهش بیشتر، بخش دوم کتاب جاییه که همچنان پیتر برگر به عنوان جامعه شناس داره صحبت میکنه، اما چون میخواد پاسخ بده، میخواد از یک موضع دفاع بکنه، چندین و چند بار از این میگه که خب من حالا دارم وارد یه سری مدعیات فلسفی میشم، از یک انسان شناسی فلسفی صحبت میکنم، و داره تجویز میکنه و اونجا وارد در واقع یک کنش فلسفی میشه. و خب من طبعا به اون بخش دوم بیشتر پردازم. فلسفه اساسا دو تا شأن میتونیم بهش بگیم، داره شأن توصیفی، داره یک شأن هنجاری، و پیتر برگر وارد شأن هنجاری فلسفه میشه چون قسمت توصیفی رو از منظر جامعه شناختی انجام داده. و اون قسمت دوم برای من خیلی جذاب‌تر. اما من ابتدا بگم کتابو چطور میبینم. پیتر برگر داره از مدرنیزاسیون صحبت میکنه و از این که تو عصر روشنگری اندیشمندا فکر میکردن که خب این ارزش‌ها اگر ادامه پیدا بکنه، این نحوه تفکر ادامه پیدا بکنه، طبعا به یک نوع سکولاریزاسیون منتهی میشه. یک نوع سکولاریزاسیون نه به معنای صرفا جدایی امر قدسی و عرفی، مثلا در حوزه سیاست، مثلا در حوزه آموزش و پرورش، یا در حوزه سلامت، یا چیزهای دیگه. که به طور کلی یک جور دین پیرایی اتفاق میفته، یعنی اساساً دین از عرصه خارج میشه و حالا نهایتاً اگرم جایی بخواد بمونه تو حوزه خصوصی، تازه همون هم انگاری عقلانیت مدرن بس پیدا بکنه، تو حوزه خصوصی هم دیگه جایی براش باقی نمیمونه. اما ادعای برگر اینه که، و به درستی ادعاش اینه که نه، این اتفاق نیفتاده و مدرنیزاسیون با یک نوع افزایش قدرت و انتخاب ما، با بست تفکر انتقادی، با تکنولوژی که آورده و خیلی چیزای دیگه، اومده به یک نوع تکثر زایی دامن زده، تکثر افزایش داده، قدرت انتخاب ما رو افزایش داده، زمین بازی رو گسترده کرده، امکانات رو زیاد کرده و خب توی این امکانات زیاد دین هم یه گزینه است، روایت مختلف دینی هم گزینه، و در واقع توصیفی میده از اینکه توی این جهان الزاماً قرار نیست دین به کنار بره، دین با خانش‌های مختلف و مدل‌های مختلف برمیگرده، مخصوصاً که انگار یه سری نیازهایی رو داره پاسخ میده. و برگر بعد از اینکه این وضعیت رو توصیف میکنه، این فرایند تکثرزایی یا نسبی سازی رو که صرفاً اینجا داره از یک زبان توصیفی صحبت میکنه، میگه پاسخهایی داره اتفاق افتاده تو جهان جدید بهش، و دو تا پاسخ اصلی رو میگه. یکی نسبیگرایی که دیگه حالا یه بعد هنجاری داره، یعنی به این تکثر زیاد افزایش پیدا کرده، به این نسبی سازی در واقع بعد هنجاری میده، میگه نه تنها در واقع این هست بلکه درست هم هست. ما اینو تو جای دیگه هم داریم، مثلا تو اخلاق ما میگیم انسان‌ها خودگزینن به عنوان یک امر توصیفی، بعد جلوتر میگیم اصلا خودگزینی اخلاقی نظریه هنجاری قابل دفاعی، نه تنها ما خودگزینیم، اساسا باید خودگزین باشیم. اینجا هم همینطوره، میگه نه تنها نسبی سازی اتفاق افتاده، وزن چیزها تغییر کرده، اتوریته رفته کنار و چیزها در کنار هم و کم و بیش برابر با هم قرار گرفتن مواضع نظری، اصلا باید همینطوری باشه، و از این شروع میکنه دفاع کردن که نسبیگرایی در واقع، و اونو به تعبیر پیتر برگر تبدیل به ایسم میکنه، تبدیل به یک مکتب میکنه. و پیتر برگر البته بعدن بهش میتازه، فارغ از اینکه نقدای درونی و بیرونی میکنه به در واقع ریلیتیویزم، از اینم صحبت میکنه که خود این نسبیگرایی در چارچوب یک ایمان جدید قرار میگیره، کلن اداره این مؤمنان جدید رو توصیف میکنه. و میگه پاسخ دیگه بنیادگراییه که مفصل به بنیادگرایی میپردازه، بحثش در مورد بنیادگرایی بسیار خوندنیه به عنوان پدیده مدرن، و تفاوت بنیادگرایی سنتگرایی تو این بخش خیلی شنیدنیه که چطور بنیادگراها یه پاسخیان به این تکثر زیاد، یه تلاشیان برای باقی موندن در بر یه سری باورها، اما در جهانی که انگار اینو بر نمیتابه و ما باید یه سری درا رو ببندیم، ما در واقع در برابر طوفان تردید قرار گرفتیم، اما باید خودمون از این مسئول بکنیم. و مثال معروفی که میزنه برای تفکیک سنتگرا، یه دیندار سنتی و یه دیندار بنیادگرا، خیلی قابل تعامل دیگه. اون جایگاهی که اون الان این تیکه رو درست خاطرم نیست اگه اشتباه نگم، اون پادشاه یا شاهزادهی که میاد برگرده بشینه تو مراسم میرفته و که در برابر مردم قرار میگیره، و وقتی میاد بشینه یه لحظه عقبش رو پشت سرش رو نگاه میکنه، چون این شاهزاده واقعی یا پادشاه واقعی نیست، حالا مثال چون دقیق یادم نیست تردید میکنم، و میگه همین شک کردن به اینکه صندلی پشت سرش هست تفاوتش رو نشون میده با یه شاهزاده واقعی. شاهزاده واقعی میدونه همیشه صندلی پشت سرش هست و همیشه کسی هست که اون صندلی رو برش بیاره، اما یه شاهزادهی که قرار شده شاهزاده دیده بشه، دل بشه، این تردید داره، نگاه میکنه ببینه صندلی پشت سرش هست یا نه. و این تفاوت بنیادگرا و دیندار سنتیه. و حالا اگه مثال اشتباه گفتم اصلاح هم کنید، چون تنها بخشی از کتاب که نتونستم دوباره نگاه کاملی بهش بکنم این بخش بنیادگرایی. این پاسخ‌ها رو میگه و برگر میره سراغ تردید و از یک تردید صادقانه دفاع میکنه، و موضع برگر دیگه اینجا نه یک موضع پست مدرن، نه یک موضع بنیادگرایانه است، نه یک موضع مدرن به معنای عصر روشنگریه، ولی یک موضع مدرنه. در واقع داره از یه سری ارزش مدرن دفاع میکنه. در نهایت میاد میگه تردید صادقانه اون راه حل ماست. و به نظر من خیلی جذابه. من میخوام حالا این تردید صادقانه رو ببرم توی دو قسم لاادریگری یا آگنوستیسیزم، چون داره در حوزه دین صحبت میکنه، از اون دفاع بکنم. بر خودم خیلی جالب بود. و میگه این تردید صادقانه مبنای لیبرال دموکراسیه و لیبرال دموکراسی بستر مراقبت از این تردید صادقانه است. و در نهایت این کتاب کتابیه در دفاع، به یک معنا در دفاع از لیبرال دموکراسی و اخلاقی که تو دل این ساخته میشه، اخلاقی که خیلی شاید بشه گفت به اخلاقیات رالزی نزدیکه. اون مجموعه‌ای که کنار هم قرار میگیرن، رالز و نیگل و اسکنلن و اون حلقه‌ای که از یک نوع اخلاق در واقع یک نوع سعادتگرایی عام دفاع میکنن که ریشه تو کانت داره، ریشه توی فایده‌گرایی داره و حالا اگر به تناسب لازم شد ازش صحبت میکنیم. و این برای من اینو داره که این در واقع این کتاب برای من جذابیتش هم تو توصیف خیلی دقیقش بود و هم اینکه من خودم رو تو راه حلش خیلی نزدیک دیدم به برگر و مخصوصا حس میکنم این راه حل، همین توصیف هم و همین تجویز و راه حل خیلی به ما تو این زمانه کمک میکنه. جایی که ما وایستادیم جایی که این نگاه برگر هم به ما منظر میده برای دیدن و هم کمک میکنه برای انتخاب کردن. و خیلی کتاب به نظر من، من این تعبیر با مسامحه به کار میبرم، شاید این تعبیر خیلی هم جالب نباشه، این کتاب خیلی کتاب بهداشتیه. حالا یعنی یک نوع عقلانیتی رو تجویز میکنه که به کار امر اجتماعی میاد، به کار زندگی فردی میاد. من کتاب خیلی چند بار هدیه دادم به افراد مختلف، چون خودم خیلی از خوندنش لذت برده بودم. هرچند معتقدم اونقدر که توصیف برگر تو این کتاب دقیقه، راه حل برگر دقیق نیست. یعنی نقدای زیادی میشه به راه حلش وارد کرد، هرچند تلاشش توی ارائه راه حل خیلی 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 قابل تعامله. من بخش اول عرضم اینجا اگه اجازه بدید تموم کنم، بعد میخوام در واقع به تردید بپردازم، از زوایای مختلف تردید نگاه بکنم. حالا در خدمتتون هستم.
ممنونم آقای دکتر. دقیقاً من هم به خاطر همون همدلی و همراهی که تو بحث راهکار رو برگر داشتم، تو پس لفت این کتاب رو انتخاب کردم و معرفی کردم که امشب هم در خدمت شما باشیم. آقای دکتر مهندسی، در مورد ترجمه کتاب فرمودین صحبت دارین؟ احیانا با عنوان کتاب شروع خواهد شد صحبت شما، که عنوان کتاب در ستایش تردید بوده و خب مترجم این ضمن تقدیر و تشکر از آقای محمود عیبی بابت ترجمه این کتاب، اون رو تحت عنوان اعتقاد بدون تعصب منتشر کرده. اگر نقطه نظراتی در مورد ترجمه کتاب دارید بفرمایید تا بعد در ادامه باز در خدمت باشید. میکروفونتون روشن بفرمایید دکتر.
شاید بتونیم به مترجمان حق بدیم که بنا به دلایلی عنوان کتاب رو تغییر بدن، مثلا دلیل بازاری یا دلیل دیگه، یا عرض کنم که منفعه خودشون رو در عنوان کتاب دخالت بدن. به هر حال مترجم داره زحمت میکشه و به این که این کالایی که داره عرضه میکنه چگونه با استقبال مواجه میشه، چرا خودی باش میشه، شاید ما بتونیم، نمیدونم، من مطمئن نیستم، ولی شاید بتونیم کمی با او همدلی بکنیم برای تغییر عنوان کتاب. من شخصا معتقدم مترجم باید با حدی که امکان داره امانت دار باشه، ولی اگر حتی مثلا یه درصد هم این حق رو به مترجم بدیم که عنوان تغییر بده، دست کم انتظار میره که عنوان به گونه‌ای تغییر پیدا بکنه که محتوای اصلی کتاب رو منتقل بکنه و مخاطب اگر ما مطابقش بفهمه و چیزی کتابی سرکار داره. خب وقتی ما عنوان کتاب نگاه میکنیم اعتقاد بدون تعصب، بیشتر اون رو کاری فلسفی میبینیم که آن از دست معرفتی درباره باورها و نحوه مواجهه انسان با باورها بشه. من هم
وقتی شما گفتید این کتاب رو در واقع ما برایش بحث بکنیم، من فکر میکردم که خب چنین بحثی خواهیم داشت و چقدر من خودم راجع به این موضوع حساسیت دارم و توی کارم راجع به اعتقادی اندیشی و بحث کنم که اعتقادی اندیشی بحث کردم، یا اصلا این که ما زیر سقف آزمای زندگی میکنیم و زیر سقف اعتقاد، اصلا کتاب من در اون شرطی نوشتم که اسمش زیر سقف اعتقاد، و تمام اون بحث ها اومد تو ذهنم، یعنی رفتم تو بازی و وادی بحث های معرفت شناختی. ولی وقتی کتاب خوندم دیدم نه، این کتاب یک کتاب کاملا جامعه شناسی دین است و جامعه شناسی مدرنیته و تأثیری که مدرنیته بر روی دین و دینداری و باورمندی میذاره. با عنوان کتاب رو کردم که خوشبختانه مترجم نوشته اون رو به دقت به انگلیسی شو نوشته. عنوان کتاب دقیقا اگر اینو من بودم اینطور ترجمه کردم، عنوان اصلیش که در ستایش تردیده و عنوان فرعیش هم من ترجمه میکردم، ترجمه من این بود در واقع باورمندی بدون سرسپردگی. من فکر میکنم اینجا در واقع فراتیک بیشتر فراتیک بودن در واقع سرسپرده بودن هست، نه تعصب. تعصب واژه دیگه ای داره. البته خب هر دو تا واژه توی کتاب به نظر میاد، من متن انگلیسی مقایسه نکردم با متن فارسی، ولی به نظر میاد هر دو واژه تو کتاب هست، ولی روی جلد در واقع سرسپردگی به نظرم عنوان دقیق‌تریه تا تعصب. و خب بعد بحث میکنه از به سرسپردگی توی کتاب، که بعد از این که بعد آقای گلن رو جامعه شناس آلمانی مطرح میکنه در باب نهادسازی و نهادینه شدن و نهاد جدایی، و عرض کنم که این که نهادها چگونه از قبل برای ما انتخاب میکنن و نهاد جدایی چگونه راه رو برای انتخاب انسان ها فراهم میکنه، اون بک‌گراند و فورگراند رو در واقع از قول گلن بحث میکنه. خب اینا همه نشون میده که بحث اساسا سرسپردگیه و این که یه جایی مشخصا بحث میکنه از این که انسان به طور کلی داره بحث میکنه اینها وجود به اگزیستانسیالیستی که انسان از انتخاب میگریزه. من اونجا اشاره هم میکنه به بحث آقای اریک فروم در باب گریز از آزادی، و اون نشون میده این که اصلا انسان تمایل داره به این که سرسپرده باشه. اینجا دیگه نمیتونیم کلم تعصب رو به کار ببریم، چون مثلا کاملا بیابته و کاملا کلم سرسپردگی همخوانی داره. من چیزی که بحثم امیدوارم یه روز اینو مدونش بکنم، یه تعریفی از انسان دارم، میگم انسان موجودیست معتاد دلسپردگی و معتاد سرسپردگی. آیا دوست دارن سرسپرده بشن و نهادهای اجتماعی هم آدمی رو سرسپرده میخوان؟ در صورت من عنوان رو فکر میکنم یه جور تعریف کننده دستشم بخش از محتوای کتاب عرض کنم که میدونم انتهای کتاب که آقای دکتر مقدسی در نجوش صحبت میکنن، بحث تردید، بحث اعتقاد و تعصب، اون انتها به این خیلی به این عنوان اعتقاد بودن تعصب نزدیک میشه، ولی بخش اعظم کتاب در واقع بحث سرسپردگی هست. و باید خب جای دیگه هست که معادلهایی که مترجم گذاشته یک جایی به سبب این ارجاعات داده ما خطاهای جدی میبینیم. مثلا ریلیجیوز پرفرنس رو ترجمه کردن سلیقه دینی، که خب سلیقه کلمه دیگه ای داره، اینجا ترجیح دینی درسته. یا مثلا در صفحه مشخصا نام ببرم، در صفحه آزادی سرسپردگی و گریز از انتخاب در صفحه 66-67 مفصل توضیح داده، مخاطبا میتونم ببینم این ترجیح رو در صفحه 33 هست فکر میکنم که سلیقه ترجمه کردن، که سلیقه میره تو بحث هنر و تو بحث خرید و داستانش با ترجیح فرق داره. در مثلا صفحه 87 من میتونم بگم که مترجم به دلیل فکر میکنم ناشنایی با بحث های برگه و جامعه شناسی دچار خطا میشه و بر ساخت اجتماعی واقعیت رو ترجمه کردن ساخت اجتماعی واقعیت عرض کنم که کلمه کانسترکتیویزم رو ترجمه کردند ساختگرایی، یعنی اونو معادل استرکتورالیزم گرفتن که خب خطای خیلی فاحشه. کانسترکتیویزم یعنی برسازندگرایی، اون با ساختگرایی یا ساختگرایی بسیار فرق داره. برساخت کانسترکشن رو ترجمه کردن ساخت که خب خطای فاحشه. برساختگرا رو ترجمه کردن ساختگرا ساختارگرا که بازم خطای فاحشیه. این کابینه کلا مشکل دارن و خب ما خطای اینجوری توی متن نمی‌بینیم، ولی برای ترجمه اگه بخوایم در طرف بزنیم خب قطعا باید سیاسی محاوره بکنیم. این کمتر اصطلاحی بود که مترجم معادل گذاشته بود، میشد در واقع دید و توجه بهشون کرد. اما اگه بخوایم دقیق بحث بکنیم قطعا بایستی عرض کنم که دوتا متن رو هم مقایسه بکنیم، ولی متن روانیه و قابل خواندنه. به نظرم عمده بحثا ترجمه ها درست به نظر میرسه، چون من با فکر اندیشه بیگر آشنا هستم. عرض کنم که برم خیلی ترجمه درست به نظر میاده اغلب موارد، یعنی فکر میکنم مطابقت داره با کتاب های دیگه که از اون در ایران به فارسی ترجمه شده. این اندیشه که در این کتاب هست در اونجا هم تطابق داره، الا این خطای مهمی که به نظرم روی جد اتفاق افتاده و قابل بحث قابل مناقشه است. شاید مترجم بتونه دفاع بکنه و بگه انتخاب من درست بوده، الان چه حضور نداره ما نمیتونیم نظرشو بشنیم، ولی این ایده بود که زن من میرسید. در صورت به سهم خودم و مترجم قدردانی میکنم، زحمتی کشیده و میدونم ترجمه چقدر دشواره و متاسفانه معمولا اجر نداره، مترجم در ایران مجبور نیست و من خاطر به سهم خودم تقدیر میکنم از ایشون به زحمتی که برای ترجمه این کتاب کشیدن و کمک کردن ما با اندیشه های این دوتا متفکر در این کتاب آشنا بشیم.
خیلی من سپاسگزارم، خیلی ممنونم آقای دکتر. آقای دکتر مقدسی، بریم سراغ واژه تردید. چیستی تردید؟ اینکه تردید چی هست و تردید چی نیست؟ من خودم فکر می‌کنم هر وقت می‌خوام چیزی رو توصیف کنم که چی هست، حتما با چی نیست رو هم در کنارش بگیم تا مفهوم روشن‌تر و شفاف‌تر بشه. و اینکه تردید اساساً چگونه به وجود میاد، خواستگاهش چیه و ما چگونه با پدیده به نام تردید روبرو میشیم؟
من قبل از اینکه عرضمو تو این بخش مطرح بکنم، میخوام تشکر بکنم از آقای خشایار دیهیمی که این مجموعه رو توی نشر گمان کار کردن. من بخشی از این مجموعه بودم و یک ایده ای رو در واقع داشت دنبال میکرد و اونم ایده فلسفه کاربردی بود، هم حالا فلسفه و تجربه زندگی بود اگه اشتباه نکنم، تجربه و هنر زندگی، آره تجربه و هنر زندگی بود این مجموعه. و قرار بود که هم یه سری تجربه ها رو بیاره و هم یه سری ایده ها رو بیاره و یه حجم زیادی کتاب تو اون دوره یادم آقای دیهیمی میخوندن، گزینش میکردن، به مترجمه میدادن و یه ایده خیلی خیلی خوبی پشت اون مجموعه بود، حالا تا یه جایی رفت و متوقف شد. ولی این جریان ها تو ترجمه برای من خیلی ارزشمندن، یعنی جریانی که ابتدا خودشون بعد از یه سری تحولات میان ولی یه سری تحولات رو شروع میکنن ساختن و این یه بخشی توی اون دوره، توی اون سالای اوائل دهه 90 به نظر من داشت بستری یه سری اتفاقات رو می ساخت. و بعد تو ادامه باز الان میبینیم موج کتابای دیگه‌ای که داره ترجمه میشه، این ما داریم از طریق ترجمه ها فکر میکنیم، از طریق ترجمه ها رشد میکنیم. شاید جامعه برای تحول خیلی به اهالی فرهنگ گوش نکنه، ولی واقعا این کارا کارای ارزشمندی هم، بستر سازی میکنن، مفهوم پردازی میکنن و این کتاب بخشی از اون تلاش آقای دیهیمی بود و به نظرم واقعا همیشه جای تقدیر داره از کسایی که به دنبال با تلاش شخصی حتی یه جایی به دنبال جریان سازی هستن. این از این، چون میگم بخشی از اون پروژه بودم میدونم چقدر زحمت کشیده شد و چقدر تو انتخاب کتاب وسواس بود و چقدر وقتی کتاب به مترجم داده میشد آقای دیهیمی سعی میکرد این روان بودن رو لحاظ بکنه. خطاهای ترجمه‌ای رو من با دکتر مهندسی موافقم، یعنی خودم داشتم میخوندم، البته نه به دقت ایشون ولی به چشمم میومد و ولی این روانی هم توی ترجمه وجود داشت که واقعا تحسین برانگیز و کتاب این مجموعه رو متمایز کرد. اما بریم سراغ تردید. من ابتدا میخوام از یک وضعیت توصیفی صحبت بکنم و بعد توی قسمت دیگه برم سراغ راه حل برگر و همدلیمو بگم و شاید یه چیزایی بهش اضافه بکنم. تعدید چطور به وجود میاد و با اون چیکار میکنیم؟ با اون سوال سومتون کار دارم. ببینید به طور خاص در مورد دین وقتی میایم، حالا اینجا تعدید تو حوزه اخلاقم مطرح میشه. دین و اخلاق به طور خاص به عنوان دو موضع هنجاری، دین حالا هم یه چیز داره، روایت از جهان میده و هم یه سری باید و نباید میگه. اخلاق باز به طور خاص قلم باید و نبایدش بیشتر از توصیفشه، چون کاری به جهان نداره، صرفا داره در مورد ارزش‌ها صحبت میکنه، ارزش داوری میکنه. ولی این تردیده به هر دوتا اینه کشیده میشه. اینجا به طور خاص رو دین متمرکز باشیم و به تبع به این فرآیند مدرن شدن ما، و میخوام متمرکز باشم روی مسئله خودمون، یعنی دغدغه خودمون رو دارم که ما چی میتونیم بگیریم از این توصیف، از این راه حل. تردیدی که ایجاد میشه برای ما تو جهان مدرن محصول چند تا مؤلف است. یکیش همین عقلانیت انتقادی مدرنیته است. دکارت فضایی رو میگیره بعد از رنسانس که اصلا توش تردید رشد کرده بوده، اما دکارت میاد از یک تردید شک روشی صحبت میکنه و از این طریق میدمه به این شک و تردید که از پیش موجود بوده، و این یکی از مؤلفه های میشه که بعدن میاد و ما رو با خیلی تردیدا روبرو میکنه. ما توی تو دل این عقلانیت مدرن داریم زندگی میکنیم و محصولاتش، ما داریم تو دل مدرن زندگی میکنیم. هممون اغلبمون وقتی مدرسه رفتیم دونه دونه داشتیم فیزیک میخوندیم، شیمی میخوندیم، علوم میخوندیم، تو ابتدایی نمیدونم تعلیمات اجتماعی میخوندیم، هر چی میخوندیم تو اونجا علم مدرن داشتیم میخوندیم، چه علوم تجربی طبیعی چه علوم تجربی انسانی، داشته آروم آروم عقلانیت مدرن تومون نفوذ میکرده، رسوخ میکرده و یه عقلانیتی رو برای ما ساخته که دیگه فرق میکنه با اون عقلانیت سنتی. این عقلانیت مدرنی که تو ما رشد میکنه توی دوران سنت تو اقلیته. ما سقراط تو اقلیت داریم، خیام تو اقلیته، ابوالعلای معری تو اقلیته و اونا تبدیل میشن در واقع اون عقلانیت اونا حالا هم رشد پیدا میکنه و هم تبدیل میشه به یک جریان عمومی. هممون دیگه میشیم یه دونه خیام اون دوران. همیشه من برام سوال بود که یعنی به ذهن اونا نمیرسید. خب نهادسازی طوری بوده که اصلا خارج از اون چارچوب فکر کردن سخته، به دلیلی شما پرت میشی از اون در واقع تعلق نهادی بیرون و بعد حالا میتونی فکر بکنی. تو دوران جدید این نهادان که تو لازم نیست تو پرت بشی بیرون، خود نهادان که فرو دارن میریزن و این به تو کمک میکنن به تو و هر کس دیگه ای که بتونی خارج از این مدل فکر کنی و اون عقلانیت رو داشته باشی. ما سفر کردیم، سفر میکنیم، ما از طریق دنیا در واقع از طریق فضای مجازی با جهانهای دیگه آشنا میشیم، با آدمایی که متفاوت فکر میکنن و نه مریضن، نه میمیرن، نه موجودات منحطیان و انگار با سبک زندگیهای دیگه مواجه میشیم و تردید تومون دامن میخوره. ما با در واقع شرور مواجهیم. وقتی داریم در مورد تردید دینی صحبت میکنیم، در طول تاریخ حداقل ادیان توحیدی یک روایتی دارن از خدای خیر که هدفی داره. اصلا تبیین در دنیای سنتی و به تبع تبیین در ادیان یه نوع تبیین غایت انگاره و شما از ارسطو که شروع میکنید یه نحوی از خدا رو صانع و داره که غایت داره، بعد میاد تو ادیان هم همینطور غایت انگاره و این غایت هم خیر گرفته میشه برای یک موجود کامل. ولی ما نگاه که میکنیم میبینیم جهان پر از نفسه، پر از شروره. فیلسوفانی تو در واقع دوران مدرن می اومدن مثل لایبنیتس میخواستن بگن نه، این جهان همچنان خیر مطلقه و بهترین جهان ممکنه. یه ویژگی داشت کاراشون، خیلی به نظر من همیشه قابل تأمله. فیلسوفان طرح مسئله خوبی میکردن، پاسخ میدادن به زعم خودشون، اما مسئله این بود پاسخاشون چون انقدر گیر و گرفت داشت و ناکافی بود، پاسخاشون از بین میرفت، پرسشاشون چون جوندار بود میمون و مبنای یک شک و تردیدی بعد میشد. کلا رنسانس اینطوری اتفاق میفته، یعنی اون اهالی اواخر قرون وسطا پرسش‌های جونداری مطرح می‌کنن، به زعم خودشون پاسخ میدن، پاسخ‌هاشون رد میشه، پرسش‌هاشون جوندار میاد و دامن میزنه به عقلانیت مدرن. ما با شرور مواجهیم، نه با یکی دوتا، ما با دنیای شرور مواجهیم. ما همین امروز که از خواب پا میشیم، ممکن بود اگه توی روستایی باشیم، توی فضایی باشیم که اطلاعات بهمون نرسه، نهایتاً هر چند وقت یک بار بچه معلول ببینیم، یک بیمار ببینیم، و همه چیز انگار توی نظم محدود سازگار حل و فصل میشد. ما با مواجهه افسار گسیخته با شر داریم. یعنی همینطور ما میتونیم نه تنها پیش تلویزیونی که باز میکنیم شر میریزه از دوش و رنج و نقصان و کاستی میریزه، کافیه بشینیم سرچ بکنیم در مورد بیماری های مختلف، در مورد بلایای طبیعی مختلف و در مورد خیلی چیزهای دیگه. کاری به پاسخهایی که دادن به مسئله شر تو فلسفه ندارم. ما فارغ از پاسخ باید تجربه وجودی خودمون رو به رسمیت بشناسیم. در برابر این حجم شرور ما به سختی میتونیم این تصویر ادیان رو نگه داریم. ما با افت کلان روایت ها و با افت نهادهای سنتی روبرویم. تو دنیای مدرن بزرگ شد جهان، شهرها بزرگ شد و مسائلی به وجود اومد که این دیگه نهادهای سنتی نمیتونستن بهش پاسخ بدن، شکستن، ترک خوردن. کمان که عقلانیت مدرن کلان روایت های سنتی رو هم از هم باز کرد. من همیشه پیگیر بحث های دکتر محدثی در مورد ازدواج هستم و خب من دوستان میدونن یه هویت دوگانه دارم، هم در فلسفه و هم در کار روان درمانی. وقتی مواجه هم همیشه این مسئله بر خودم اینطوری صورت بندی میکنم، میگم که خیلی از مشکلات زوجین توی ازدواج اینه که یک انسان کم و بیش مدرن شده، دو تا انسان کم و بیش مدرن شده در یک نهاد همچنان سنتی مانده، میان و کنار هم میخوان قرار بگیرن. این نهاد مدرن نشده، تبعاتی رو ایجاد میکنه که این دو تا انسان مدرن نمیتونن بپذیرن و قرار گرفتن تو این نهاد باعث میشه یا این نهاد رو بشکنن یا خودشون مچاله بشن. دکتر محدثی توی خیلی از آثارشون این در واقع از یک نوع ازدواج جدید، ازدواج زماندار، تعهدات تجدید پذیر صحبت میکنه، انگار تلاشی برای اینکه این نهاد مدرن بشه. ما دیدیم نهادهای سنتی کار کردشون رو از دست دادن و حالا کنار اینا زمیمه بکنید و این نهادهای سنتی کار کردشون که از دست میدن، ما ول میشیم. نهادها کارشون اینه، به تعبیر برگر، جای غرایز مفقود و در واقع میگیرن. برای حیوان چیکار؟ غریزه داره کار میکنه دیگه، غریزه کار میکنه، بهش میگه این کارو بکن، اون کارو بکن، اینجا برو، اونجا برو. تو جهان انسانی که پیچیدگی وارد میشه، زبان وارد میشه، فرهنگ وارد میشه، غریزه کافی نیست. نهادها جای غریزه رو میگیرن. در واقع نهادها کمک میکنن ما تفکرمون اینطوری نباشه، سی پی یومون هم درگیر تک تک مسائل باشه. یه سری چیزا نهادینه سازی میشن و ما دیگه اونا رو به عنوان پیش فرض میگیریم و بر اساس اون عمل میکنیم. یه جوری عقل سلیم، یه جور همین نهادینه سازی، یه سری دستورالعمل هاست. وقتی این نهادها فرو میپاشن، سی پی یو درگیر میشه، برای هر انتخابی ما باید فکر بکنیم و سوال بکنیم و اینجا دیگه پاسخامون متکثر میشه. اینو باز بریم تو همون چارچوب اون ازدواجی که صحبت کردم، دو نفر داریم، دو تا فرد مدرن رو داریم که دیگه تو دل نهادها فکر نمیکنن و بعد به ازای تک تک مسائلی که پیش روشون قرار میگیره ممکنه پاسخهای متفاوتی بدن. به خاطر همین توی 5 سال از ازدواج گذشته دو نفر ممکنه دنیای پاسخ متفاوت داده باشن به محرکای متفاوت و اصلا فاصله زیادی گرفته باشن. تو افت کارکرد این نهادهای سنتی حالا شما خستگی دینی رو هم اضافه بکنید. خستگی دینی به واسطه در واقع نهادهای دینی، سازمان، حالا در واقع حکومت دینی، حتی تو فضایی که خودمون هستیم، یه جور خستگی رو آورده. خستگی یک امر غیر معرفتیه و به تردید دامن میزنه. در واقع شما سوال نمی کنید، شما جون ندارید دیگه تو این مدل فکر بکنید. و ناامید شدن که جاییه که ما یه سری انتظار داشتیم و این انتظار برآورده نشده. دین یه سری وعده هایی داده بوده و این وعده ها برآورده نشده. خب خیلی طبیعیه، مثل کسی که به شما میگه من این کارو براتون میکنم، اون کارو میکنم، هی نمیکنه، خب شما یه جوری تردید میکنید دیگه. حالا این فهرست رو میشه مفصل ترش کرد. عقلانیت گفتم، عقلانیت انتقادی، مواجهه با سبک زندگی های دیگه، مواجهه گسترده با شرور، افت کلان روایت های سنتی، افت نهادهای سنتی و کارکردشون، خستگی، ناامید شدن و خیلی چیزای دیگه باعث میشه ما اساساً در دل تردید قرار بگیریم. و اگه بخوایم وضعیت وجودی خودمون رو توصیف کنیم، من خودم رو توصیف میکنم، وضعیت وجودی خودم از زمانی که تونستم فکر بکنم تردید بود، تردید و تلاش برای چنگ زدن به قطعیت‌های موقتی. آدم‌هایی که از قطعیت صحبت می‌کنن، و اگه بخوام باز به مسیر شخصی ارجاع بدم، انگار یه جایی پذیرش این که دیگه این قطعیت ممکن نیست، و اون جایی که به نظر من شروع فلسفه است، فلسفی اندیشیه، و توی اونجا شما مسئلتون این میشه چطور میشه در جهانی با تردید زندگی کرد. و حالا دیگه اینجا میتونیم بگیم تردید در حقایق نظری و عملی داریم، در تردید سطحی داریم، تردید عمیق داریم. و این راه حلایی که برگر داره میگه خیلی توصیفای خوبی میکنه از اینکه چطور ما، خیلی از ما عموماً سعی میکنیم تردید رو نادیده بگیریم، مکانیزمای دفاعی زیادی رو فعال میکنیم، شک میکنیم و بعد میریم کمک میکنیم به آدمای دیگه تلاش میکنیم این باور رو آموزش بدیم، ترویجش کنیم. انگار هر چقدر که باورمندان بیشتر بشن باور ما محکمتر میشه. یه سری خطا، یه سری مغالطه، یه سری خطای شناختی رو پی میگیریم، یه سری مکانیزم دفاعی رو پی میگیریم، انکار میکنیم تا به این تردید جا ندیم. اما مسئله اینه ما وسط این تردیدیم، مگر اینکه چقدر سخت ببندیم خودمونو که نبینیم. من همیشه برام سوال بود که چرا توی جامعه ما این شکاف داره زیاد میشه. یه عده بسیار دارن روزا سنتی و بنیادگرا میشن، یه عده به سمت یک نسبیگرایی رادیکال میرن. در واقع این دوتا پاسخ به یک معنا، به یک پدیدن و از یک جنسن. ما الان جوامعی رو داریم توی مثلا حالا مشهد که من بیشتر ارتباط دارم، که به طرز غریبی در رو بستن و به طرز غریبی واپس روی کردن و انگار تلاش برای ندیدن، ولی ما تو دل این تردیده ایم. و چیزی که من از یه اسمشو میذارم پیوستار دینداری پیش رومون قرار گرفته. حالا اگه موقع فرصت شد تو این جلسه میگم، پیوستار دینداری از نظر من از بنیادگرایی شروع میشه، دینداری سنتی همینطور میاد دونه دونه یه جایگاه‌هایی رو داره تا میرسه به الحاد. و فکر کنم شاید بگم 10-12 تا پوزیشن دینداری برای ما، یا پوزیشن در قبال دینداری پیش رومون قرار داره. پس من تو اینجا گفتم تردید چطوری به وجود میاد و ما باهاش چطوری مواجه میشیم و چه کارهایی میکنیم. واکنشمون ابتداعا انکار، امیدواری، دنبال قطعیت گشتن، ولی یه جایی، اون جایی که انگار پای فلسفه باز میشه، من فکر میکنم این رشد فلسفه توی ایران، البته نه فلسفه دانشگاهی، فلسفه تو سپهر عمومی مسئول همین وضعیته، جایی که پای فلسفه باز میشه انگار وضعیتیه که ما ناامید شدیم، پذیرفتیم و حالا داریم فکر میکنیم چطور میشه با تردید، با شک زندگی کرد. که حالا من حالا فکر خیلی مفصل گفتم، متوقف میکنم، در ادامه میگم تو جایی که بگم تردید چه هست و چه نیست و اینکه ما چطوری میتونیم با تردید زندگی بکنیم. یه مدلی رو که برگر گفته من یکم میخوام اینو بستش بدم. من خیلی، چون هم احتمالا میدونید خیلی مسئلم از قدیم بوده که چه باید کرد، مثلا خیلی عملیه، سعی کردم روی این متوقف بمونم که انتهای این جلسه یکم ابزار بیشتری پیدا بکنیم، حالا مخاطبانی که هستن ابزار بیشتری پیدا بکنم برای البته خودشون کتاب بخونن. اینجا من یه مشارکتی تو این بکنم، خلاصه میخوام بگم به دلیل موضعمه که میرم دنبال این راه حله و میخوام توش مشارکت داشته باشم. ببخشید مفصل شدای دکتر مهندسی و جسارت کردم، در خدمتتون هستم.
اختیار داری دکتر، خیلی خوب بود، ممنونم. آقای دکتر مهندسی، نگاه شما به عنوان یک جامعه شناس دین و حالا به نفع از خودتون که همدلی زیادی هم با پیتر برگر دارین، به لطف کلام پیتر برگر و همکارش در این کتاب چی هستش؟
بله، تشکر میکنم از مطلب شنیدنی آقای دکتر مهندسی. من استفاده کردم آقای دکتر، استفاده میکنم. عرض کنم که البته من به کار قبلی برگر در کتاب صاحبان مقدس اونجا نقد جدی داشتم که لایوی اون رو نقد کردیم. اما این کتاب به نظرم تداوم بحثی است که دایگر در کتاب ذهن بی خانمان داره، که معتقده که در واقع اون ویژگی‌های ذاتی مدرنیته تأثیر جدی بر روی دین میذاره. در اینجا هم بحث که آغاز میشه، ابتدا دایگر تز سکولاریزاسیون رو رد میکنه، اما به جای اون خب این کاریه که میگم بزنه که من از این باخبر باشم. در اون مقاله از کنم که خیلی سال پیش در گفتگویی بود در مجله چشمانداز ایران منتشر شد، انحصارزدایی از دین در جهان مدرن، و در کتاب روایت ایده جامعه شناسی دین جلد دوم بینش ها و نظریه ها که این روزا خبرش شنیدم که منتشر شده و از کتاب هنوز به دستم نرسیده، من اتفاقا اونجا همین کارو کردم. یعنی این ایده سکولاریزاسیون چند تا نقد داشتم و به جای سکولاریزاسیون از انحصارزدایی از دین در جهان مدرن صحبت کردم. جه از کنم که این انحصارزدایی رو فراموش کردم، مونوپولیزیشن میشه انحصارسازی و دی مونوپولیزیشن آف ریلیجن میشه انحصارزدایی از دین. این بحث رو اتفاقا من دیدم که بیگر اینجا مطرح میکنه، من با همکارش، و این که در حقیقت اتفاقی که در جهان مدرن در دین میفته اینه که اون دنیای انحصاری که جهان دینی میساخت برای آدم ها، اون دنیا کنار میره و مجموعی از در واقع کاری که مدرنیته میکنه مجموعی از انتخاب ها رو برای انسان فراهم میکنه. وقتی ما در برابر مجموعی از انتخاب ها قرار میگیریم، دیگه قطعیت یک انتخاب از بین میره، در واقع درجه قطعیت انتخاب از بین میره. و ما ممکنه یک مؤمنی که در دنیای مدرن زندگی میکنه از هر جهت شبیه مؤمنی باشه که سنتیه، ولی در اینجا قطعیت اون ایمان و انتخابش در واقع به درجه قطعیت یک دیندار سنتی نیست، برای اینکه دائما امکان مقایسه داری با انتخابهای دیگه و در واقع شیوه‌های زیست دیگر رو میبینی و میتونی در نوع خود انتقادی بکنی، و مجال این هست که دائما شما میتوانی از کنم که دینداریتو عوض بکنی. اتفاقا من سه روز پیش که بحث داشتم در باب ورود جامعه ایران به اساس دینی، تماما بحث همین بود اتفاقا، و خیلی شبیه همین بحثی است که آقای برگر و همکارش در این کتاب میکنه. و همه از تأثیرات مدرنیته صحبت میکنه، و این که در دوران مدرن جهان اجتماعی جهان زیست آوردگاه انتخابات و ترجیحات مختلف، یک بازاری شکل گرفته از انتخابات گوناگون، و این که اساسا بگر در این کتاب از رنج الان من میگم بگر اون همکارش هم شما توتون بحاظ بکنید چون اسمش تو ذهنم نمیمونه، آقای زایدرولد اگر اشتباه نکنم، آنتون زایدرولد اسمش برام سخت بیان کردنش، و هم دارم این کتاب نویستم یه احساس بخواهم دارم در حقش ظلم بکنم، اسم بلگی رو فقط میگم. ارز کنم که در حال از رنج انتخاب در جهان مدرن صحبت میکنه، و اینکه چطور انسان ها خیلی از انسان ها همچنان میخواهند در واقع از این حق انتخاب بگریزن، سرسپرده بشن، یا مثلا نهادهایی بیاد برایشون به شکل حساب شده انتخاب بکنی، پکیجی در اختیارشون بذاره، اینا اونو بپذیرن، خودشون این درد و رنج انتخاب رو تحمل نکنن. اینجا دیگه بحث اگزیستانسیالیستی میکنه که اساسا این یک بعد انسانی، بعد وجودی در واقع داره که انسان از انتخاب میگریزن. و همینجا هست که به بحث آقای اکفرام مشاره میکنه و بحث آقای ژان پل سارتر. اون جمله که سارتر میگفت انسان محکوم به آزادی است، خب بگه خیلی متأثر از سارتر و خیلی مسلطه بر آثار سارتر، و اینجا اشاره میکنه که شاید سخن ژان پل سارتر در مورد انسان به طور کلی درست نباشه، ولی در مورد انسان مدرن درسته. انسان مدرن محکوم به انتخابه، و در واقع بخاطر این وضعیتی که دوران مدرن ایجاد کرده و ما را از جهان سنت بیرون انداخته. من بیاد سخن آقای برگسون در باب سنت میفتم. آقای برگسون یک جمله خیلی معروف داره، میگه سنت راهی است که در پیش پای ما نهاده شده و ما بیان که بدانیم چرا از اون راه در واقع میاریم. این خیلی دقیقا این بحثی است که اینجا داره مطرح میکنه که در جامعه مدرن دیگه داستان اینگونه نیست. ما گزینه‌های مختلفی دائما در برابر ما هست و ما ناگزیر از انتخاب هستیم و این انتخاب کردن ها درد و رنج داره. اینجا بحث جامعه شناسی مهمی که از قول آقای گلم جامعه شناس آلمانی مطرح میکنه تحت عنوان فورگراند و بکگراند که مترجم ترجمه کرده پیشنما و پسنما که من نمیپسندمش. در واقع بکگراند اون عرض کنم که قلمرو نهادی شده یا که انتخاب ها برای ما توسط نهاد انجام میشه. مثلا ما نسل ما وقتی به دنیا آمدیم و بزرگ شدیم بدونیم که بخواهیم فکر کردیم که باید ازدواج کنیم. این باید ازدواج کردن در واقع به شکل نهادی برای ما انتخاب شده بود. من اینجا بحثی که میکنه اینه که مدرنیته این بک‌گراند رو، یعنی اون قلمرو انتخاب شده برای ما رو، محدود و محدود تر میکنه و در مقابلش فورگراند رو برجسته تر میکنه. در واقع مدرنیته نهاد جدایی میکنه به تعبیری که گلن از نهاد میده. نهاد در واقع همونجور که دکتر مقدسی اشاره کردن جایگزین غریزه میشه. غریزه به معنای الگوی از پیشتنگی شده رفتار هست و در جهان اجتماعی خب اصلا انسان غریزه نداره، یعنی در جهان اجتماعی این کار نهاد میکنه. نهاد الگوهای رفتاری به ما میده و وقتی به دنیا میام اونها رو از جامعه میگیریم. وقت بک‌گراند این قلمرو نهادی، این انتخابایی است که از پیش تعیین شده است و ما وارد جامعه میشیم و اونها رو دنبال بود میکنیم و یک چیز بدیهی مسلم میگاریمشون انگار. و در واقع فورگراند، یعنی من تجربه میگم پیشخوان تجربهش بکنم، این پیشخوانی که جلوت هست و میتونی انتخابای متعدد بکنی. فورگراند جاییست که تو باید از میان گزینه ها انتخاب بکنی و دوران مدر این فورگراند رو بس میده. اون بک‌گراند رو ارز کنم که یعنی انتخابای داده شده رو محدود و محدود میکنه و در نتیجه رنج انتخاب برای انسان مدر پیش میاد. اینجا بحث جالبی که مطرح میشه. البته آقای دکتر مقدسی رفتن رو تردید از منظر فلسفی صحبت کردن که خب برای من جذابه، من هم اجازه میخوام تصاحب بکنم و ایده های راجعش مطرح بکنم. ولی حواسمون باشه در این کتاب در واقع برگر یک بستر جامعه شناختی برای تردید مطرح میکنه و بحث معرفتی در باره تردید رو هم در این بستر کلام جامعه شناختی قرار میده. و در واقع من میتونم ساده بکنم حرف برگر رو به دستان تو فرمول بیان بکنم که برگر چی میگه. برگر میگه انسان مدرن انسان دائما در معرض تردید است. اگر انسان مدرن دائما باید انتخاب بکنه از من گزینه‌های مختلف، این دو دوره میگم انسان مدرن انسان دائما در معرض تردید است. حالا بخشی از انسان ها میگریزن از این انتخاب ها و از این تردید ها برای که به یه چیزی یقین مسلمی برسن که دیگه انرژی بهش صرف نکنن. همون چیزی که من به تعبیر خودم میگفتم انسان معتاد سرسپردگی است. باز کنم که اما انسان های بنیادگرا انسان نسبیگرا هر دو از نظر آقای برگر و همکارش نافی تردیدن. هر دو موازی اتخاذ میکنن که تردید رو نفی میکنن. بنیادگرا به یک حقیقت مطلقی متوسل میشه که در واقع تردید دیگه جایی نداره در زندگی انسان. نسبیگرا از اون سن میفته میگه خب هر انتخابی در واقع علسویه هست، هر چیزی که انتخاب بکنی با اون دیگری فرقی نداره، بازم جایی برای تردید نمیمونه. در این هر دو موضوع نافعی تردیدن. از سوی دیگه انسان سنتی هم داریم که تو کتاب آمده سنتگرا. من اینو تردید دارم چون سنتی تردیشنال با تردیشنالیست فرق داره. این من نمیدونم کلمه اصلی در متن چیه، یعنی تو متن سنتگرا آمده. انسان سنتی اساسا انسان عاری از تردیده. یا در واقع میتونم بگم که تردید در زندگی انسان سنتی بسیار بسیار کمرنگه، برای اینکه سنت همه قوانین رو براش مشخص کرده و از دیگه جای تردیدی نمونه. برای این بحث در واقع یعنی گونه‌شناسی در موازی مرتبط با تردید رو میتونیم از بحث آقای دیگه نتیجه بگیریم. وضع انسان مدرن، وضع انسان بنیادگرا، انسان نسبیگرا و انسان سنتی در باب تردید چه عزیز. این خب بحث جامعه شناختی بنیادی است که بحث معرفتیش هم توش قرار میگیره. حالا تو بحث معرفتی من میخوام به اون مفاهیم که خیلی سال پیش خودم ساختم، تعبیر زیر سقف اعتقاد و زیر سقف آسمان رو به کار ببرم. در واقع وقتی متظاهرن که زیر یک سقف یک نظام اعتقادی هستیم، انگار تکلیفمون در مورد خودمون و جهان و زندگی تماما برای ما مشخصه. من در توصیف دکشنریتی این تعبیر رو به کار گرفتم، گفتم اون انسان زیر سقف اعتقاد یک معتقد شیعی آرمانگرایی است که تکلیفش با به سر زندگیش و دنیای مدرن و میراثش مشخصه. و در واقع من گفتم که من در واقع نمیخوام در درون یک نظام اعتقادی برای همیشه تعهد بدم و بخوام اونجا بمانم. خیر، یک انسان جستجوگر در واقع دائما در حال تکاپو هست و در این جستجوگری ممکنه دائما نظام اعتقادیش تغییر بکنه. بالاخره ما خواهی نخواهی اعتقاداتی پیدا خواهیم کرد. اعتقادات ما متنوع هستند. آقای بلگر هم اینو بحث کرده، مثلا اعتقاداتی که باورهای مربوط به ریاضیات رو، باورهای مربوط به منطق رو بحث کرده، اینا رو جدا کرده از باورهایی که مربوط به زندگی روزمره انسان ها هستن. پس ما انواع باورها رو داریم و موازی مختلفی میتونیم در مورد اونها داشته باشیم. انسان جستجوگر انسانی که در حقیقت دائما میتوانه عرض کنم که به باورهای پیشین خودش تردید بکنه. اینجاست که در اثر یک لیست مداوما تردید کننده او به انتقادی اندیشی میرسه. و انتقادی اندیشی در مقابل اعتقادی اندیشی قرار میدن. انسان اعتقادی اندیش انسانی که یک سری باورهای مسلم گرفته و بعد هر باور جدید رو به اونا بنا میکنه. اگر این باور جدید با اونا همخوانی داشته باشه میگه بفرما خوش آمدی باور جدید. اما اگر همخوانی نشده باشه هرگز در باور قبلی خودش شک نمیکنه و باور جدید رو طرد میکنه. در واقع من میخوام بگم که برگر در دستگاه فکریش این انسانی که زیر سقف آسمان زندگی میکنه انسان انتقادی اندیش، انسان جستجوگر که تردید میکنه، اما تردیدهایی که در واقع با کامنسنس و واقعیت زندگی دیگه ناهمخوان نباشه. اونجا مثالی میزنه از آقای برکلی و فکر میکنم دکتر جانسون بود که برکلی داره با دکتر جانسون صحبت میکنه و بهش میگه که بیرون از ذهن ما هیچ واقعیتی وجود نداره و دکتر جانسون در واکنش به اون به یک سنگی لگت میزنه و از این ور جاده پرت میکنه به اون ور جاده و به این ترتیب اعلام میکنه که خیر، یک سنگی در واقعیت بیرونی وجود داره و ما نمیتوانیم اونو ندیده بگیریم. توی همین بحث من میخوام اشاره بکنم به انسان سنتی و اون داستانی که آقای دکتر مقدسی بهش اشاره کردن. به فکر بخونم اون قسمت رو که زیباست که نشون میده چطور انسان سنتی با انسان عرض کنم که انسانی که انسان بنیادگرا و انسان مدرن متفاوته. میگه صحنه از قرن 19 بحث رو بازتر میکند. عرض کنم که نخبگان سوم همراه با ملک ایجانی برای دیدار رسمی در انگلستان به سر میبرند. ایجانی را که خواستگاش اشرفی نبود به دعوت ملکه ویکتوریا به یک اپرا میبرند. هر دو زن بسیار جوان بودند و منشی اشرفی داشتند. اوژنی مهمان قبل از همه وارد جایگاه خواندن سلطنتی میشود. او با وقار به احساسات مردم پاسخ میدهد و با وقار به صندلی پشت سر خود نگاه میکند و سپس با وقار روی آن مینشیند. وقار ویکتوریا نیز کمتر از او نبود، اما یک تفاوت جالب بین آنها وجود داشت. او به پشت سرش نگاه نکرد. او می‌دانست که صندلی اونجاست. کسی که عمیقاً بیشه در یک سنت دارد، این انسان سنتیه. انسان سنتی می‌دانه صندلی اونجاست. کسی که عمیقاً بیشه در یک سنت دارد، وجود صندلی را بدیهی می‌داند و بدون تأمل روی آن می‌نشیند. اما یک بنیادگرا دیگر وجود صندلی را بدیهی در بین سنتی و بنیادگرا تماس قائل میشه. اما یک بنیادگرا دیگر وجود صندلی رو بدیهی نمیداند. او باید بر وجود داشتن صندلی در اونجا تاکید کند و این هم مستلزم تأمل و تصمیم گیری است. بنابراین سنتگرا خیالش، من میگم سنتی البته، سنتگرا خیالش از ضوابط جهانبینیش راحت است و با کسانی که هیچ اشتراکی در این جهانبینی ندارند کاملا تسامح دارد. اونا از نظر او فقط ولنگار های بیچاره هستن که بدیهیت به امکان. از داره بنیادگرایان این دیگران تهدید جدی علیه قطعیتی هستن که به سختی به دست آمده است. پس اونها را باید به آیین خود رود یا منزوی کرد یا در نهایت اخراج یا نابود کرد. مشخصه آخر مبتنی بر دو مشخصه اول است. بنیادگرایی تلاشی برای احیای بدیهیت یک سنت است و اونم نوعی بازگشت به گذشته طلایی واقعی یا خیالی آن سنت تلقی میشن. اما در واقع داره میگه انسان سنت توی سنت نفس میکشه و نیازی نداره زور بزنه و تلاش بکنه که سنت رو در واقع اثبات بکنه. در حالی که بنیادگرا در مواجهه جرم مدرن قرار گرفته و تلاش میکنه در واقع بدیهیت سنت رو اثبات بکنه، اما وجود اون دیگری که کاملا متفاوته همه وجود انسان بنیادگرا رو چالش میکشه و این بنیادگرا نمیتونه در چنین چیزی رو تحمل بکنه و خواستار حضر اونت. در صورت میخوام بگم که اون بحث فلسفی در باره تردید رو آقای بگر در درون یک زمینه مدرن بحث میکنه، یک زمینه جامعه شناختی بحث میکنه و در واقع میگه اساسا انسانی که در عصر مدرن زندگی میکنه به ناگزیر به ذات درگیر این تردید هاست. چه بخواد از اون فرار بکنه که میگه معمولا خیلی از آدم ها فرار میکنن، همجور که اشاره میکنه همجور که آدم ها از طریق مشغول کردن خودشون به مرگ فکر نمیکنن، با مشکل مرگ در واقع با رنج آگاهی در واقع مربوط به مرگ دست پنجه نرم نمیکنن، در این ترتیب هم انسان ها میخوان از رنج انتخاب فرار بکنن و خودشون رو مشغول بکنن یا یه جایی پیدا بکنن، آستانی پیدا بکنن و سر بر اون آستان بزنن و سرسپرده بشن. من بیش از این بحثم ادامه نمیدونم من به اصل بحثتون سوالتون پرداختم یا نه، اگر نپرداختم به من بگید بهش اشاره بکنم.
خیلی عالی بود، ممنونم آقای دکتر، سپاسگزارم از شما، خیلی خلاصه و مفید مطرح کردین. آقای دکتر مقدسی، بحث شما در پرسش قبلی متوقف شد، اگر ممکنه ادامه بحث مفهوم تردید نحوه مواجهه ما چیستی اون بیشتر صحبت رو فهم کن.
ممنونم جناب کدیور. خب من فقط یه نکته ای رو در ادامه نکات دکتر مقدسی بگم. این سنتی و سنتگرا درست گفتن، اشتباهاً سنتگرا ترجمه کرده مترجم. سنتگرایی یه جریان به معنا مدرنه که برمیگرده و میخواد المانای سنت رو بیرون بکشه و نگاه سنتی به جهان داشته باشه. میتونید آثار رو توی در واقع سنت اسلامی، آثار دکتر سید حسین نصر رو بخونید، فریتیوف شوان، رنه گنون، مثلا کتاب سیطره کمیت، کتاب خیلی خوندنیه، این آثار رو میتونید بخونید که انگار یه نگاه خوشبینانه و امیدوارانه به سنته و البته فرق میکنه با نگاه روشنفکران دینی و نگاه نواندیشان دینی و این فرق میکنه با دینداری سنتی. من فکر میکنم دینداری سنتی عملا دیگه به یه معنا توی مادر بزرگای و پدر بزرگای ما باقی موند، جایی که توی جهان سنت نفس میکشیدن و میتونستن توی اون جهان باشن و این نفس کشیدن، اون اشاره که کردم که خیام، فخر رازی، ابوالعلای معری، اینها استثناء بودن به اون جهان، اگر پرت میشدن از اونجا بیرون، حال به تبع خوندن فلسفه یا هر عامل روانشناختی بقیه، ولی تو فضای سنتی نفس میکشیدن و اساسا یه سری پرسش ها پیش نمی اومد، یه سری پرسش ها موضوعیت پیدا نمی کرد، قوتوری در جهان پاسخ ها و نهادها بود جهان سنتی و داشت کار میکرد. و امروز که کسی پایبندی به سنت از خودش نشون میده، به نظر من خیلی، من شخصا یه جا تردید میکنم، مثلا به همسن و ساله خودمون وقتی به سنت پایبندی جدی نشون میدن و طرفدارش میشن، خیلی تردید میکنم که آیا به اخلاق باور پایبندن یا نه. یعنی اگه بازخوانی انتقادی نکنیم، ما احتمالا یه فناتیک یک متعصب سرسپرده یک بنیادگرا میشیم، چون اساسا ما با این مسئله دیگه روبرویم. اساسا ما داریم توی در واقع طوفان تردید زندگی میکنیم و پایبندی به اخلاق باور یه سری چیزها رو برای ما سخت و دشوار میکنه، اعتقاد به سری چیزها. اما بریم سراغ اون جایی که عنوان کتاب میره و راه حل برگره، در ستایش تردید. و من اسمش رو میذارم یه جایی در شروع فلسفه و علم، و به خاطر همینه که میگم برگر موضع مدرن داره. تردید چه نیست؟ و خیلی مختصر تردید چه نیست رو بگم و بعد برم سراغ تردید چه هست. تردید نسبیگرایی نیست، یعنی تردیدی که برگر در ازش صحبت میکنه، این حواسمون هم باشه، این دیگه تردید به معنی توصیفی نیست، یه وضعیت رو توصیف نمیکنه، داره یک موضع رو پیش میندازه و داره تعریف میکنه تردید رو. من میخوام از هم رو همون تردید این پیش بره، تردید برگر و همکارش پیش برم. تردید نسبیگرایی نیست، یعنی در واقع تردید یه موضع هنجاری قطعی نداره در مورد حقیقت. نسبیگرایی موضع در واقع قطعی داره، معتقده که حقیقت وجود نداره، حقیقت حقیقت هاست، حقیقت منه یا حقیقت ماست، یعنی یا نسبیگرایی فردی داریم یا نسبیگرایی جمعی داریم. حقیقت من در یک بازه محدودی بالاخره ثابته، این دوتا در کنار نهیلیسم قرار میگیرن که اساساً حتی حقایق جزئی رو هم، حقایق موقت رو هم، حقایق این جامعه یا اون جامعه رو هم نمیپذیره. نهیلیسم، یه بعضی گفتن نهیلیسم نتیجه در واقع نسبیگراییه، و بعضی گفتن نه، نهیلیسم یه موضع جداست اساساً که چیزی جز ذوق باقی نمیمونه. اما نسبیگرا انگار یه انسجام ضمنی داره. نهیلیست انسجام هم نداره. امروز حالا اینطوری بگم، موضع خیلی راحت میتونه تغییر بکنه. من میتونه موضع اخلاقیم الان این باشه، چه میدونم فردا یه چیز دیگه باشه، چون اساسا حقیقتی وجود نداره، دغدغه انسجام هم وجود نداره. نسبیگرا دغدغه یه میزانی از انسجام رو داره. در این بازه عمر من به این حقیقت پایبندم، یعنی یه 6 ماه، یه سال، 2 سال، نمیشه بهش زمان دادا. من نسبیگرای فردی انگار اینطوری، حقایق من تا یه سری اتفاقاتی نیفته تغییر نمی‌کنه، ولی انگار داره از این صحبت می‌کنه که حقیقتی وجود نداره، حقیقت من وجود داره. یه نسبیگرای جمعی یا قومی یا نسبیگرای فرهنگی جایی که حقایق جامعه ما وجود داره، حقایق جامعه شما وجود داره. و یه جایی به نظر من بنیادگراها از موضع نسبیگرایی فرهنگی استفاده می‌کنن برای اینکه خودشون رو تثبیت بکنن. میگن ما اینطوری می‌فهمیم حقوق زنو، ما اینطوری میفهمیم اینطوری. این مگه شما قائل نیستین به روایت‌های متعدد؟ میرن توی موضوع پست مدرن، یکی از جوک‌های فرهنگ و سیاست این کشور اینه که بنیادگراترین افراد از پست مدرن‌ترین روایت‌ها استفاده می‌کنن، یک طنز آکادمیک رو ایجاد می‌کنن. من نمی‌خوام اسم ببرم، کسانی که می‌شناسن می‌دونن، یک طنز آکادمیک پرهزینه و خشونت‌آمیز رو ایجاد می‌کنن، چون پایبند نیستن. مقدمات رو با پست مدرنیته میرن، با نگاه پست مدرن میرن، نتیجه رو در بنیادگراترین شکل ممکن میگیرن. اما در واقع حرفش اینه که ما زن اینطوری میفهمیم، حقوق بشر اینطوری میفهمیم و و هزار یک چیز دیگه، ولی اونجا همیشه حقیقت ما، حقیقت در واقع فرهنگ ما، قوم ما. ما اینطوری نگاه میکنیم به مسئله شکنجه، به مسئله سخت جنین، به مسئله فلان. اینا در واقع بازی موضع قطعیه. تردید یه موضع قطعی نیست، تردید یک نحوه گوشودگیه. خب داشتم نیستا رو بگم و بعد بریم به هست، به اون که چی هست. در واقع تردید الحادم نیست. الحادم بازی یه جور قطعیت داره، الحادم یه نوع دین ستیزی توش هست. البته الحاد و معانی مختلفی میکنن، ولی موضوعی که کتاب برگر تو اینجا ازش صحبت میکنه، الحاد و یک نوع دین ستیزی، یک نوع دین ستیزی دین خویانه به تعبیر آرامش دوستدار. من این واژه خیلی دوست دارم، دین خویی. تو فرهنگ ما هر چیزی که میاد خیلی دین خویانه میشه. الحاد رو هم میگه یک جور ستیز دین خویانه و یک نوع مؤمنانه رفتار کردنه. تردید این هم نیست، تردید حیرت هم نیست. در واقع تردید، حیرت، یه ارجاع جالبی میده به کرکگور، میگه کرکگور حیرت رو شروع فلسفه میدونه به معنای تردید مثبت. و میگه این چیزی که ما ازش صحبت میکنیم و بهش میگه تردید منفی. من میخوام بگم این تفکیک رو هم بذاریم کنار. تردید حیرت نیست. شروع فلسفه با دو تا چیزه، هم حیرت هم تردید، اینا جدان یکی نیستن. حیرت یه مواجهه با جهانه، تردید یه مواجهه با معرفت موجوده، نهادهای موجوده. فلسفه جایی شروع میشه که شما به چیزهای شک کردید و در برابر چیزی حیرت کردید، در برابر جهان حیرت کردید و در پاسخهای موجود که نمیتونن این حیرت شما رو بهتون کمک بکنن شک کردید. پس تردید حیرت هم نیست. و تردید چیه؟ تردید یک نوع جستجوگریه، یک نوع گشودگیه، یک در میانه نسبیگرایی و بنیادگرایی قرار میگیره. تردید یک جور به تعویق انداختن قضاوته، یک جور تواضع معرفتیه در برابر جهان. در واقع کسی که تردید میکنه موضعی رو اتخاذ نمیکنه برای اینکه معتقد حقیقت تملک پذیر نیست. حالا اینکه میگم موضعی رو اتخاذ نمیکنه تو نیست که رو هوا میمونه ها، اتفاقا حالا جلوتر آرماره میبینیم از اینکه صحبت کنیم که تردید چه فرایند، تردید یک جور فراینده. کسی که تردید میکنه به این معنا معتقده که تملک حقیقت ممکن نیست، اما تقرب به حقیقت ممکنه. خب از این جهت موضع کسی که تردید میکنه با موضع نسبیگرا فرق میکنه. اهالی تردید به این معنا، حالا داریم از یک موضع صحبت میکنیم، ما میشه مواضع دیگه ای هم گفت، من دارم از موضع برگر صحبت میکنم، خودم ازش دفاع میکنم. اهالی تردید به این معنا حقیقت، وجود حقیقت رو میپذیرن، یا در بهترین حال، در بدترین حالت یه موضع کانتی میگیرن، یه موضع پدیدارشناسانه میگیرن. میگن نومن که ازش داده حسی میاد، حالا به تعبیر یا هر چیزی، این نومن رو ما وجودش رو میپذیریم به تعبیر کانت، یا به تعبیر هوسرل و پدیدارشناسا وجود رو میذاریم داخل پرانتز، اپوخه میکنیم، اما آنقدر هست که بانگ جرسی میآید احتمالاً. ما یا در واقع وجود نومن رو میپذیریم و پدیدارشناس کانتی میشیم، یا وجود، یا تو پرانتز میذاریم اپوخه میکنیم و پدیدارشناس هوسرلی هایدگری میشیم. هر چیزی که هست در این مقام ما نمیگیم حقیقت وجود نداره. خب اتفاقا یکی از موازی که پیش روی ما جهان با تردید پدیدارشناس بودنه. این تردید میگه تقرب به حقیقت ممکنه، یعنی ما مرحله به مرحله خطاهامونو کم میکنیم، مرحله به مرحله جلو میدیم و به حقیقت نزدیک میشیم. آیا تموم میشه؟ آیا ما تا آخر عمرمون بشر در طول تاریخ به حقیقت میرسه؟ نه، ما یه مسیر، یه فرایند رو داریم طی میکنیم. تردید یه فراینده، تردید رسیدن به پاسخهای موضعیه. و حالا جلوتر میگم که این ابطال ناپذیری پوپر که برگر مطرح میکنه توی در بحث تردید در نظرم خیلی قابل تأمله. و پس تردید توی اینجا من میخوام بگم یک نوع آگنوستیسیزمه، یک نوع لاعدریگریه که به نظر من خیلی با گشودگی جور در میاد و مواجهه متوازانه فلسفی جور در میاد، فلسفی و علمی دیگه میخوام بگم جور در میاد. لادریگری یا آگنوستیسیزم خودش دو نوع داره، لادریگری نرم و لادریگری سخت. من توی این بحث ارجاع میدم این تفکیک رو من هم از کتاب ریچارد کریل گرفتم، بیایید فلسفه بورزیم. تو موازه دینداری مختلف که گفتم در 12 مورده، یه جایی میرسیم به وسط طیف، به لاعدریگری، لاعدریگری نرم و لاعدریگری سخت. لاعدری نرم کسیه که میگه ببین حقیقت بر من آشکار نیست، امروز دلیل له و علیه فلان فقره باور ندارم، اما شاید در آینده بر من آشکار شه. من ابزارهای معرفتی کافی برای فهم این مسئله ندارم، شاید اصلا معرفتی نباشه، وجودی باشه. مثلا در مورد خدا میگه ببین من نمیدونم هست یا نیست، در مورد آخرت میگه من نمیدونم هست یا نیست، ولی شاید بر من آشکار بشه. یعنی چی؟ یعنی شاید یه راهی پیدا بشه که من بتونم بفهمم. یه لاعدری امیدواره. ما یه لاعدری دیگه هم داریم، لاعدری سخت. میگه اصلا مسئله قابل شناخت نیست، مسئله چنان خردگریزه که نه امروز آشکار نشده، تا آخر آشکار نخواهد شد، و من نمیتونم نه موضع دیندار رو بگیرم، حالا اقسام دینداری، و نه موضع ملحد رو بگیرم که اینا قطعیت دارن. مسئله اساسا به تعبیر تقسیم بندی خوبی که آقای ملکیان میکنن خردگریزه. تقسیم بندی خرد پذیر و خرد ستیز و خردگریز رو بگم مختصر. خرد پذیر اون چیزی که عقل میتونه بپذیرش، براش دلیل داره به لحش. خرد ستیز اون چیزی که عقل به علیهش دلیل داره، نمیتونه بپذیره. مثلا الان صبح، نه صبح نیست و میپذیره که این کاذبه. خردگریز چیزی که نمیتونه به لحش دلیل بیاره نه به علیهش، یا هم میتونه به لحش هم به علیهش دلیل بیاره. مسئله اساساً ورای قوای شناختی ماست، به آنتینومی میرسه به تعبیر کانتی، به تعبیر ویتگنشتین به قلمرو سکوت میرسه، به تعبیر مارسل به قلمرو راز میرسه. ما نمیدونیم، نمیتونیم بفهمیم. لاادری سخت اونجا میشه ازش صحبت کرد. ما این دو قسم لاادری که باشون مواجهیم، اینا مخصوصا لاادری نرم، این فرایندی دیدن رو بهش قائل. البته بگم لاادری در موضع الهیاتی مسئلهش سخت‌تر از مسئله اخلاقیه ها. یعنی این لاادری نرم و سختی گفتم، من تو مثال الهیاتی گفتم. در مثال عملی اینا باز موضعشون فرق میکنه. اما این لاادری ها با فرایند پاسخ روبروان. یعنی چی؟ یعنی من امروز به سری پاسخ ها میرسم، خودش میشه محل تردید جدید من. میرم تردید میکنم، به یه سری پاسخهای دیگه میرسم، این میشه محل تردید جدید من. همینطور ادامه پیدا میکنه. و یه جایی حالا میخوام بگم لاادری ها، من فقط اشاره میکنم دوستانی که علاقه دارن برن بخونن، لاادری ها تو حوزه دین خیلی در واقع تعلق دارن به ناواقع‌گرایی دینی و معتقدن حقیقت دینی رو ما اصلا کار نداریم، میذاریم کنار. اینکه کارکرد داره و اینکه جهان خوبی میسازه، ما دان کیوپیت رو تو این حوزه میتونیم بگیم که داستان معروف قدیس مانوئل نیکوکار شهید اونامونو رو میتونیم تو این مثال بزنیم، ویتگنشتاین رو میتونیم مثال بزنیم. در واقع لاادریون ناواقع گرا از منظر دینی. بعد اینو گفتم که شنیدنی و خوندنی، اما ادامه بدم. گفتم تردید چی هست؟ تردید پس اینجا نحوی از جستجوگری، گشودگی، فرایندی دیدن، پاسخهای در مسیر داشتن و همینطور هی پاسخها رو تغییر دادن، نوعی لاادریگریه. و در واقع میخوام چند تا چیز رو با هم ترکیب بکنم، حقایق در بادیه امر رو با ابطال ناپذیری پوپری. کسی که تردید داره تو زندگی عملی، خیلی خوب گفتن دکتر محدثی، یه جورایی نمیشه تو عمل با تردید زندگی کرد. شما تو عمل باید برید سراغ عقل سلیم، اشاره کردن به عقل سلیم. هیوم هم این مسئله رو داره. هیوم تو علیت شک میکنه و بعد وقتی مسئلهش میشه که خب من چیکار میخوام، چجوری میخوام زندگی بکنم، ارجاع میده به عقل سلیم. خب به نظر میاد عقل سلیم هم کافی نیست. عقل سلیم کجاست؟ همون نهاداست. یه استفاده خیلی اقتصادی از عقل سلیم میکنه. بالاخره آدما معتقدن که اگه این کارو بکنی اینطوری میشه غذا درست کرد، اگه این کار اینطوری بکنی این کار میشه اینطوری میشه فرزند پروری کرد. بالاخره یه سری چیزها رو من بهش پایبندم، ولی خیلی اقتصادی با شکاکیت، ولی نمیتونم همه شکم ببرم سراغ زندگی. حالا من اینو میخوام اضافه بکنم که فردی که تردید میکنه و این گشودگی رو داره، این لاادری در عمل، با حقایق در بادی امر رو بروه. حقایق در بادی امر چیه؟ یه سری پاسخه که جواب داده قبلا. خب همون پاسخهای عقل سلیمه، جواب داده. پاسخهای تجربه خودش جواب داده. سنت به یه معنا جواب داده. اینا رو میگیره، باش وارد عمل میشه. اما همیشه به دنبال مثال نقصه، همیشه به دنبال امر خلاف اینه. چرا؟ چون آماده است برای ترک موقعیتش. یعنی با این شروع میکنه ها، ولی اگه مثال نقض یا خلافی ببینه موضعشو تغییر میده. چرا؟ چون در حال تقرب به حقیقته، یه شروع میکنه موضعشو بازسازی کردن. چنانکه که پوپر در فلسفه علم میگه به دنبال در واقع ابطال پذیریه. میگه من یه موضعی دارم و شواهد خلافشو بیاریم. اساسا موضع من باید طوری باشه که شواهد خلاف پذیر باشه. خلافشو بیارید و من هی رشد بکنم، هی رشد بکنم، هی این موضوع در واقع عوض بکنم. پس یه فردی که تردید میکنه به این معنا، فردیه که در موضع نظر خیلی چیزا رو میتونه تعلیق بکنه، تعلیق داوری بکنه و نگه داره، اما در موضع عمل ناگزیر دست به عمل بزنه و با حقایق بادی امر، در بادی امر و با ابطال پذیری زندگیشو تمشیت میکنه. اما دقیقا مسیرش چیه؟ مسیرش مسیر تقرب به حقیقته. خب من تو این بخش چی گفتم؟ مختصر بکنم، گفتم که وقتی ما با چنین جهانی روبرو میشیم، اگه نخواهیم تو دام نسبیگرایی، من دیگه نمیرم سراغ نقدایی به نسبیگرایی، تو کتاب هست خوندنیه، نسبیگرا هم پاسخهایی دادن، برگر حتی جای پاسخهاشون رو ساده میکنه چون خیلی جامعه شناختی نگاه میکنه، وارد مداقه های فلسفی نمیشه، یعنی میشه نقدای برگر نقد وارد کرد. اگه کسی بخواد نسبیگرا نشه، اگه کسی بخواد بنیادگرا نشه، اگه کسی بخواد دوچار از خود بیگانگی نشه و در و چشمشو به واقعیت نبنده، این انگار باید بیاد در موضع تردید، در موضع لاادریگری، این موضع لاادریگری رو صادقانه بورزه. وقتی صادقانه میورزه در وضعیت نظری به یه جایی میرسه که من تو بحثم گفتم، در عمل هم به همچین جایی میرسه و در واقع موضعش موضع جستجوی مدامه و این برای خیلی از آدم ها دشواره. ما قطعیت میخواییم. چرا توی جامعه، من با این عرضم توی این بخش نمون بکنم، چرا توی این جامعه آدم هایی که حرف قطعی مفت میزنن اینقدر طرفدار دارن ولی روشنفکرها که با تردید صحبت میکنن خیلی طرفدار ندارن؟ چون اساسا اونا چیزی رو میدن که روان ما نیاز داره، روان ما قطعیت میخواد. حتی یه جایی این قطعیت ها رو یه آدم های شارلاتان میدن یه جایی، یه آدم های سایکوتیک میدن یه جایی. یعنی واقعا من وقتی بعضی از این سخنرانای حوزه عمومی رو نگاه میکنم، مخصوصا در جبهه اصولگرایان، صادقانه بگم این فقط از شارلاتانی بر نمیاد. اصلا این کلام نامنسجم از هم گسیخته، این دیسکورس بی سر و ته، این سالاد کلمات یه جور سایکوزه. شما یه جور سایکوزی رو میبینید که چون داره اینجا میفروشه، میان بهش تریبون میدن، چون داره چیکار میکنه؟ به اون تردیدی که رخنه کرده در جان خیلی از آدم ها، اون گفتمان شکسته، به اون تردید قطعیتی اضافه میکنه با تریبونای زیاد، با کلام حماسی و میرن مخاطبوی تفکر پارانوید. ببینید این پارانویا یکی از در واقع شعب سایکوزه و این قطعیت میفروشه. خب چه تو روانشناسی روانشناسان قطعیت گو میفروشن، چه توی فلسفه، چه تو دین، تو جامعه شناسی جامعه شناس قطعیت کو خیلی جرأت نمیکنه. فضای جامعه شناسی فضای خیلی جدی و جایی انگار بچه بازی نیست خیلی اینا بخوان واردش بشن، و ولی قطعیت میفروشه و این کار سختیه تو تردید موندنه. اما به نظر میاد چاره ای نداریم جز این که ما، حتی ممکنه این نقد بشه به بحث من که نخبه گرایانه است، ولی واقعیت اینه که ما چاره ای نداریم جز این که بیایم سراغ یک نوع عقلانیت انتقادی، یک نوع تردید پیوسته، یک نوع فلسفه ورزی مدام و با چنین نگاهی زندگی بکنیم. ما برای آینده ایران به نظرم نیاز به نسخه هایی از این تردید ورزی داریم. من تو این بخش عرضم رو تموم میکنم. حالا یه سری نکات هم دارم در مورد این که این تردید چه محدودیت هایی داره و تو چه بستری میتونه ازش مراقبت بشه که در ادامه میگم. ببخشید که باز طولانی شد. من معمولا وقتی میخوام انسجام و بحثم رو حفظ بکنم دیگه زمان از دستم خارج میشه. در خدمت شما هستم و آقای دکتر.
خیلی ممنون آقای دکتر، لطف کردین استفاده کردین. فقط من یه مقدار تایم اون محدود هست، یکی از دوستانمون رو هم به صورت تصویری دعوت خواهم کرد که سوالی رو مطرح کنن، یه مقدار مدیریت زمان بشه ممنون میشم. آقای دکتر محدثی، ما واقعا فکر کنم در یک برهه زمانی خاص قرار داریم، هم زمانی هم مکانی، این اتفاقاتی که در ایران امروز داره رخ میده. حالا دیگه توصیف شما زمان امثال شما بهتر و بیشتر شنیدیم که چه اتفاقی داره میفته در ایران امروز. فکر میکنید این مقوله تردید و اون چیزی که پیتر برگر در این کتاب مطرح کرده برای یک ایرانی در دنیای امروز چه کاربردی داره؟
بسیار عالی. من همچون که آقای الف مقدسی هم به درستی اشاره کردن، کتاب بسیار بسیار مهمی، از معدود کتاب‌هایی است که درباره تردید به تفصیل سخن میگه و عرض کنم که از انواع تردید یاد میکنه: تردید سطحی، تردید ژرف، تردید نامحدود، تردید حقیقی، و آثار تردید رو بحث میکنه. هم کارکردهای مثبت هم کارکردهای تردید و منفی تردید رو بحث میکنه و اینکه پیوند تردید و یأس بحث میکنه، سویه های سلبی و منفی تردید مدیریت قرار میده. خب به نظرم واقعا چنین کتابی که اینقدر روی تردید تمرکز میکنه و بیاد فقط مشتفی میکنه و نسبتش بده به جهانی که داریم زندگی میکنیم، دوستان میدونن، به خصوص اونایی که با جوونا سرکار دارن، که چقدر در قلب و جان انسان ایرانی این شک ها و تردید ها و پرسش های بنیادی الان موج میزنه. به خصوص در جهانی ما زندگی میکنیم که دو تا سنت، سنت قدیمی و سنت مدرن یا مدرنیته، در چالش با هم هستن و من تصور میکنم که در واقع سنت قدیمی دیگه تقریبا سفر انداخته و عرض کنم که انسان ایرانی داره وارد دوری جدیدی میشه و مداوما در معرض انواع پرسش ها هست. اون جهان مطمئن قدیمی که آدمی توش احساس امنیت و راحتی میکرد، تکلیفش معلوم بود، انسان از اون جهان انگار پرد شده به یه جهان دیگری، به یه جهان جدیدی که پر از لرزه های بنیادی برای وجودش و برای فکرش هست. یا دست کم میتونم بگم یک پا در اون جهان کهن داره، یک پا در این جهان جدید داره و با پرسش های بنیادی دائما مواجه هست. زلزله های قلب و ذهنش رو دائما درگیر میکنه، وجودش تو زندگیش، حتی تو تجربه هاش نوعی روزمرش دائما زلزله های رخ میده، زلزله هایی که قلبش رو میلرزونه واقعا و در اون دنیای امنش رو ازش میگیره. خب این کتاب فوق العاده میتونه مهم باشه برای انسانی که درگیر این لحظات تجربه هاست و میتونه به اون کمک بکنه. چیزی که در واقع به عنوان دستاورد بزرگ تردید من میتونم از زبان خودم بیان بکنم، به نظرم میشه استنباط کرد چنین اندیشه ای رو بحث برگر. من خاطر احساس میکنم که خیلی من در واقع میتونم ازش استفاده بکنم. در اندیشه برگر در واقع هم دینداری نابالغانه، من به تعبیر خودم رو میکنم، هم دینداری نابالغانه نفی میشه، هم بیدینی نابالغانه. یعنی ما هم میتونیم از دینداری بالغانه و دینداری نابالغانه صحبت بکنیم، هم از بیدینی نابالغانه و بیدینی بالغانه صحبت بکنیم. در واقع اون چیزی که اساسی است اینه که ما چگونه با دنیامون و جهانمون مواجه بشیم. در اندیشه برگر و همکارش اونی خردمندی در واقع نهفته است، ما رو به شکلی از خردمندی در واقع تعریف در واقع دعوت میکنه. اینجا در واقع بلوغ به معنای نوعی رشده که انسان در مواجهه با جهان و پدیده ها به شکل شتاب زده وارد قضاوت نمیشه و عرض کنم که قضاوت خودش رو مفتنی میکنه و نوعی تسامح و نوعی تردید، نوعی احتمال خطا برای خیش، اون نگاه جزمندیشانه قطعیت آمیز رو کنار میذاره. بلوغ اینجا در واقع همراه هست با نفی اون قطعیت مطلق و نوعی در واقع نسبی سازی زندگی، عمل و داوری نسبت به چیزها و در واقع توجه در واقع به دیگری و امکان دیگر بودگی، دیگر اندیشی و دیگر زیستی در واقع دوش هست و این تصامحی که در واقع برگر از اون دفاع میکنه به عنوان یکی از ارزش‌های روشنگری، یکی از ارزش‌های روشنگری که برگر همچنان تاییدش میکنه تسامح هست. و از خدمت میگه که چطور انسان‌های نسبی‌گرا و انسان‌های بنیادگرا این تسامح رو ندارن. در این تسامح نوعی خردمندی و نوعی اعتدال، نوعی میانروی وجود داره و برگر روی اون در واقع تاکید داره. بحث مهمی که در واقع در این کتاب هست و مخاطبا باید بهش توجه بکنن اون اینه که در واقع برگر و همکارش مدام از تعبیر مؤمن حقیقی استفاده میکنن و مؤمن حقیقی رو در واقع به طنز و نقد و نفی به کار میبرن. در واقع مؤمن حقیقی همون مؤمن نابالغانه است و ایمانش هم ایمان نابالغانه است و این زیست مؤمنانه مطلوب انگار با اشکالی از تردید پیوند داره و خب واقعا میشه واقعا بر اساس اون چیزی که بگر اداره میکنه از نوعی تعلیم و تربیت صحبت کرد که انسان جستجوگر میپروره، نوعی تعلیم و تربیت که تردید رو متهم میشه ما، در حالی که خب ما با تعلیم و تربیتی در ایران مواجه هستیم که جذب اندیشی رو در واقع معتبر میشماره، جذب اندیشی رو مهم
برجسته میکنه. خب اما تصور بکنید یک نظام آموزشی که توش تردید عنصر مهمه، اون نگاه جزمی قطعی 100% در واقع دیگه مورد قبول به اصطلاح این دستگاه فکری نمیتونه باشه. نکته دیگری که میخوام بهش اشاره بکنم بحث از نیهیلیسمه و تلقی که متفکران مدرن از نیهیلیسم دارن، یکی از اساتید که در این کتاب در واقع یاد شده، متاسفانه یکی از واژه‌هایی که در ایران به شکل افسر گسیخته ازش استفاده میشه همین نیهیلیسم و این تلقی که ما در اتمسفر نیهیلیسم این نفس میکشیم، در واقع غول نیهیلیسم از هر طرفی آمده و ما معاصره کرده و ما آگاهانه یا ناآگاهانه غرق در نیهیلیسم هستیم. اینا خب این رو در این کتاب ما نمیبینیم، نفی میشه. در واقع نیهیلیسم محصول از نظر بلگر در این کتاب ما میبینیم از دو نیهیلیسم صحبت میکنند، نیهیلیسم معرفتی که قائل به اینه که هیچ حقیقتی وجود نداره و در نتیجه هر انتخابی از که آن سویه هست، و بعد میگه که چطور این نیهیلیسم معرفتی در واقع میتونم بگم اپیستمولوژیکال نیهیلیسم منجر به نیهیلیسم اخلاقی میشه و در واقع نیهیلیسم اخلاقی که مثلا ادوار برگر و همکارش تو دیدگاه نسبی‌گرایانه و دستگاه فکری پست‌مدرنیستی وجود داره محصول اون نیهیلیسم معرفتی است، این که هیچ حقیقتی وجود نداره. بعد یکی از بحثایی که میکنه این موازی است که متفکران مختلف در باره حقیقت اتخاذ میکنه، نه در تفکر دینی، یا واقع بحث میکنن انواع موازی که دینداران اتخاذ میکنن، موضوع نسل‌گرا، موضوع تکثرگرا و موضوع شمولگرا، که مثلا از جان هیک یاد میکنه به عنوان کسی که موضوع تکثرگرا اتخاذ میکنه، معتقده که حقیقت وجود داره ولی ما نمیتونیم بهش دست پیدا بکنیم و همه گرایش های دینی که ما بیش در واقع معطوف به حقیقت هستن. در موضوع در واقع انسانگرا که حقیقت رو فقط از آن خودش میدونه و بقیه رو حقیقت میدونه، و موضوع شمولگرا که وضع بینابینی یعنی این دوتا داره. خب این بحثا، مجموع این بحثا به نظرم برای انسان ایرانی که در این دوره تاریخی به سر میبره بسیار میتونه راهگشا باشه، بسیار میتونه مفید باشه و اون رو آشنا بکنه اولا با بسیاری از مفاهیم پیچیده و اساسی دوران مدرن که به زبان بسیار بسیار ساده توضیح داده شده. این روال برگر هست، برگر هیچ مفهومی رو سعی نمیکنه. من تمام کتابی که از برگر خواندم اینجوری بود، به نظرم یه الگوی نویسندگی برگر، یعنی هیچ بحث پیچیده ای رو بدون اینکه با دقت باز بکنه و شرح بده و مفهوم بکنه ازش عبور نمیکنه. در این قدر من نثر و نگارش برگر رو بسیار بسیار میپسندم و به نظرم یه الگو هست در نوشتن، ما باید ازش یاد بگیریم این نوع از نوشتن رو، و سعی میکنه با مثالهای متعدد با حتی جوک تعریف میکنه در این کتاب که بتونه در واقع بحث خودش رو توضیح بده. بنابراین داستان و جوک به سری مختلف استفاده میکنه تا بتونه حقایق و بحثهای پیچیده فلسفی و جامعه شناختی رو به زبان ساده به مخاطب منتقل بکنه. بنابراین همونطور که آقای دکتر مقدسی به درستی گفتن من این کتاب به افراد زیادی تقدیم کردم و واقعا همینجوره، این کتاب میشه خرید و به افراد گوناگونی تقدیم کرد و خود آدمی هم استفاده بکنه. من توصیه میکنم حتما دوستان این کتاب برگر و همکارش رو بخونه، خیلی کمک میکنه به این که پاسخ میده به نیازها و پرسش‌ها و درگیری‌های انسان امروز که یا مدرن شده یا در حقیقت یک پا در سنت داره و یک پا در مدرن و در وجودش، در قلبش و در ذهنش معنوی چالش ها رو بره. من فکر کنم 100% این کتاب برای انسان ایرانی به خصوص جوانان ایرانی میتونه مفید باشه و اونها رو به زمان بسیار سردی و بحثای بنیادی آشنا بکنه. بخبر.
خیلی ممنونم آقای دکتر، سپاسگزارم. آقای دکتر مقدسی، بحثمون رسید به موضوع محدودیت‌های تعریف. من بعد از این پرسش دعوت می‌کنم از دوستان آقای متواضع‌تر که ایشون سوال خودشون رو، نقد خودشون رو به این کتاب مطرح کنن و بعد از زبان دو مهمان عزیز جلسه پاسخ بشنویم. آقای دکتر بفرمایید.
ممنونم. من فکر می‌کنم خیلی به بحث این بخش نرسم به خاطر این، به خاطر محدودیت زمانی. فقط یه اشاراتی می‌کنم. قبل از اون می‌خوام یه تصویری رو کامل بکنم از این فردی که تردید می‌کنه، این لا ادری، این پدیدارشناس یه جایی به تعبیر. من اسم مختلفی روش می‌ذارم، البته می‌دونم اینا اشاره به چیزای مختلفی می‌کنن، ولی انگار توی این خانواده قرار می‌گیرن. یه تکثرگرای، شمولگرا یا هر چی، این ایده تقرب به حقیقت رو ما اگه جدی بگیریم، اینکه حقیقت فقط نزدیک شدنیه، نه رسیدنی و نه تملک پیدا کردنی. ما از مجموعه از خطاها عبور میکنیم و هی تصفیه میشه باورمون تا آروم آروم بتونیم به باور موجه‌تری برسیم. حالا گفتم به باور صادق به معنی قطعی کلمه نمیرسیم، اما این موضعیه که یه جور جا میده به تکثر و میتونیم دفاع اخلاقی هم ازش بکنیم. چطوری؟ وقتی حقیقت از منظرهای مختلف دیده بشه، اینکه این مثال ساده پدیدارشناسانه، اینکه این کتاب چیه؟ کسی که اینوری نگاه میکنه یه چیز میبینه، کسی که از این ور نگاه میکنه یه چیز میبینه، کسی که از این ور نگاه میکنه، اینکه من از منظرهای مختلف دارم نگاه میکنم و به این معنا صادقم اما کافی نیست نظرم، به این معنا دارم درست میگم اما کامل نمیگم، من میتونم کنار کسی دیگه قرار بگیرم که داره یه روایت دیگه رو میکنه، اونم بخشی اون قسمت خطا یا خرافه یا جزمش اگه بذاریم کنار، اونم داره یه بخشی از حقیقت رو میگه، که اینا روایت های ما کنار هم دیگه یه تصویر کاملتری از حقیقت ارائه میده و این مدل جا رو باز میکنه برای تکثر، جا رو باز و ارزش زیادی میده به گفتگو. و چیزی که نسبیگرایی اصلا اینجور فضایی رو نداره، تو نسبیگرایی حقیقتی وجود نداره که گفتگویی به من، اصلا دعوت به گفتگو توسط نسبیگرایی کم خنده داره، اینکه خب ما گفتگو کنیم سر چی؟ ما فقط میتونیم مثل چیزها رو به هم نشون بدیم، یه گفتگو دیالکتیکی نداریم که بخوام به چیزی نزدیک بشیم. اینجا دعوتیه به گفتگو و تکمیل کردن تصویرم. اما اون چیزی که میخواستم از محدودیت تردید بگم، محدودیت‌های تردید بگم، پیتر برگر به دو تا جای یه جورایی اشاره میکنه. یه جور به حیات فردی، وقتی در دفاع از تردید میگیم ما از وسواس صحبت نمیکنیم. ما نمیگیم که انتخابامونو بی نهایت توی تعلیق باید بذاریم، و چون تعلیق داوری و تعلیق تصمیم هم یه جور تصمیمه و خیلی مواقع بدترین تصمیمه. یه جایی ما تعلیق ابتدا برامون کار میکنه، یعنی ممکن ابتدا ما رو از جزمیت و گرفتن یه تصمیمی که دلیل برش نداریم نجات بده، اما در طول زمان دیگه نگه داشتن تعلیق بی تصمیمی تصمیمه. به تعبیر ویلیام جیمز ما در نظر سه حالت داریم: پذیرش و تعلیق. در عمل دو حالت داریم: نتایج پذیرش و نتایج نپذیرفتن، که حالا میشه نتایج تعلیق یا نتایج رد. میگه در عمل ما دو وضعیت داریم. تو اون مقاله معروف اراده معطوف به باورش میگه یه سری جای ضروری ما ناگزیریم دست به انتخاب بزنیم، و اون بحث جوندار رو توی اخلاق باور مطرح میکنه، یه نزاعی بین کلیفورد و ویلیام جیمز مطرح میشه. پس ما اینجا داریم از تردید صحبت میکنیم، از این صحبت نمیکنیم که همه چیزو همیشه اخلاقی تر و قابل دفاع تر اینه که رو هوا نگه داریم. نه، ما گفتیم از حقایق بادی امر صحبت میکنیم و از تصمیم گرفتن و پذیرش تبعاتش و مرحله به مرحله اصلاح کردن خطاها. اما این تردید رو ما اگه ببریم تو قلمرو اخلاق، به خود تردیدم تردید بکنیم، آیا چیزی باقی مونه؟ ما چه فرقی میکنیم با نسبیگرایی؟ برگر داره توی بخش پایانی کتاب تلاش میکنه از نحوی بنیان اخلاقی برای تردید صحبت بکنه. داره میگه چطور میشه در عین تردید یه قطعیتی داشت. خب اینجایی که برگر میره سراغ دفاع از یک اخلاق حداقلی، اخلاق حداقلی مبتنی بر همدلی، و یه جایی از کنش متقابل هربرت مید صحبت میکنه و میخواد از اون طریق کمک بگیره، یه جایی از من به تعبیری میتونم بگم حالا از سراغ هیوم نمیره ولی از ایده همدلی هیوم میشه استفاده کرد. بحثای خیلی جالبی توی این حوزه هست. از این که میره سراغ این که به نظر میاد ما میتونیم یه حقوق پایه‌ای رو تعریف بکنیم و اون حقوق پایه که مفهوم کرامت انسانیه اونو بذاریم مبنا و بعد از اون حتی در تعریف اون از کرامت انسانی تردید بکنیم، در تعیین مصادیق تردید بکنیم، اما اونو بذاریم مبنا در واقع حقوقی که انسان باهاش وارد دنیا میشه. خب این اینجا واقعا میشه بهش چیز کرد، بگیم آقا انسان کیه، این حقوق چیه. اینجاست که انگار برگر میره به سراغ یک نوع اخلاقی که بهش میگن اجماع عقلا. انگار در طول تاریخ عقلا جوامع مختلف اومدن یه سری شهودای اخلاقی رو هی کنار همدیگه گذاشتن، قربال کردن با روش، حالا رالز اینو بعدن سنت بندی میکنه به روش ریفلکتیو اکویلیبریم، با روش این موازنه متعملانه قربال کردن، گویا رسیدن به یه حقوق پایه، حقوق بشر. این چیزی که ما انگار دیگه با این مفهوم میشناسیم به خاطر اینکه میاد مدرن موزه برگر. میاد میگه این تیکه خیلی خوندنیه که میگه این مبنا رو ما برای تردید میذاریم، کرامت انسان. خب در تعریفمون از کرامت انسان که در طول زمان تغییر میکنه اینو تردید میکنیم، ولی بیس کرامت انسان رو قبول میکنیم و یه اخلاق حداقلی. میگه چی؟ مثلا نکشتن آدم ها، مثلا آزار ندادن کودکان، آزار ندادن کلن، حالا به تعبیر بگیم رنج غیر ضروری وارد نکردن یا هر چیزی. اینا رو میذاره مبنا و میگه روی همه چیز دیگه بعد از این میشه تردید کرد. اینجا موضعش یکم لحاظ فلسفی چالش داره ولی سعی میکنه خودش رو از نسبیگرایی متمایز بکنه و بعد یه بحثی رو مطرح میکنه. منظورم اینم قابل تعامل و اونم اینه که چه حکومتی میتونه از تردید، چه نوع سیستم سیاسی میتونه از تردید دفاع بکنه، چون تردید شکننده. میگه تردید اساسا موضع ضعیفیه، لاادریگری موضع ضعیفیه. و من چون آقای دکتر محدثی به مرحوم شریعتی خیلی علاقه دارن، یه ارجایی بدم به دکتر شریعتی. البته ایشون هم قطعیت داشت ولی مثالی که میزد خیلی جالب بود. میگفتش که ما برای پول چاییمون تو این جلساتمون میمونیم، ولی وقتی مثلا اون زمان هم حاجی عابدزاده بوده تو مشهد کی بود، خلاصه میگه اینا وقتی میگن آقا میخوام جلسه هیئت را بندازیم، مردم فرش تو خونهشون میارن. اساسا تردید موضوع ضعیفیه و انگار میگه باید یه ساختار سیاسی ازش حمایت بکنه، وگرنه ما میلغزیم به نسبی گرایی، میلغزیم به بنیاد گرایی. و حتی یه جوری میخوام بگم با ازدیاد جمعیت دینداران در اثر زاد و ولد ما خیلی به نسبی گرایی هم نمیلغزیم، میلغزیم به نسبی گرایی، سر میخوریم تو بنیاد گرایی یه جوری تو جهان جدید. و این بخش هم به نظر من خوندنیه و حالا دیگه مفصل توش نمیرم که بگم چطور میشه یه جورایی بر بنیان یک عقل سلیم، یک نوع قرارداد اجتماعی و یک نوع فایده انگاری اخلاقی از یک چیزی دفاع کرد، از یک بنیان اخلاقی، یک نوع قطعیت حداقلی اخلاقی دفاع کرد که برگر میکنه و روی بقیه چیزا تردید کرد. ممنونم، ببخشید که باز تو این بخش مفصل شد. در خدمتتون هستم اگه سوالی باشه دوستان مطرح بکنن.
ممنونم آقای دکتر، خیلی لطف کردین. حقیقتا من از هر دو بزرگوار بسیار آموختم. این کتاب رو توی 5 جلسه با حضور دوستانی که هم اهل فلسفه بودن هم اهل جامعه شناسی این کتاب رو خوندیم، در موردش صحبت کردیم. امشب من حقیقتا خودم خیلی یاد گرفتم. یکی از دوستان خوب ما توی جلسات پرسشی رو مطرح کرد، نقدی رو مطرح کرد، من دنبالشون هستم که ایشون رو اضافه کنم. ایشون قول دادم که در این جلسه خودشون شخصا سوال و نقدشون رو مطرح کنه آقای آذینفر اگر تشریف دارید پیام بزنن بدونم هستید، من چند دقیقه پیش شما رو در لیست کاربران دیدم. بله بله نمیدونم چرا پیداتون نمی‌کنم. بله آقای آذینفر من شما رو به عنوان ارائه کننده اضافه کردم، لطف کنید میکروفون و دوربین دیوایس خودتون روشن بفرمایید. که
سلام، شبتون بخیر.
سلام عرض می‌کنم آقای آذینفر، در خدمتتون هستیم. آقای آذینفر از دوستان حلقه کتابخانه ما هستند و با ما 5 جلسه در این کتاب با این کتاب همراهی کردند. اگر علی‌مقدار از وقت ما گذشتیم، اگر خیلی سعی کنیم که مختصر نقدتون رو به رو مطرح کنیم ممنونت میشم.
خواهش میکنم. من سعی میکنم خیلی سریع بگم مطلب و البته خب من در اقامی نیستم که بخوام نقد کنم به آقای برگر. اساتید گرامی هم اینجا هستن و مسلما خیلی اطلاعات کاملتر و بیشتر تو این زمینه دارن. یه سوال هست بیشتر با یه تردید که حالا مطرح شد درباره این کتاب، موضوعش هم خونی داره، خواستم به این اشاره کنم. میرم سر این سراغ اصل مطلب. توی فصل 5 این کتاب عقل‌گرایی تعصب آمیز یه جا در مقابل بنیادگرایی عنوان شده به عنوان 2 دیدگاه افراطی، یکی نسبت به ایمان، یکی نسبت به علم. در توضیح عقل‌گرایی در صفحه 126 کتاب نوشته شده که امروز خدای این عقل‌گرایی ژن خود هست که آخرین گونه مدرن تقدیرگرایی است. این تغییرگرایی مثل سلف کالبنیش مفهوم آزادی اراده و اعمال خیر اخلاقی را نابود می کند. این چیزی هست که توی کتاب اومده بود. نویسنده اینجا به کتاب ژن خودخواه ریچارد داوکینز اشاره داره، اما به نظر می رسه برداشتی که از اون مطالب کتاب شده شاید با واقعیت همخونی نداشته باشه. کتاب ژن خودخواه سال 1976 چاپ شده. بعد از چاپ کتاب انتقادهای خیلی زیادی مطرح شد. افزن در 50 صفحه تقریبا به خیلی از سخنرانی و مناظره ها و مقالات پاسخ داد به اونها و توی ویراست 30 سال انتشار کتاب در سال 2006 هم حدود 150 صفحه مقدمه و پیشگفتار و پیوست به این کتاب اضافه کرد و باز شفاف سازی کرد درباره انتقاداتی که درباره همین مطلب عنوان شده بود. اعتقاد بدون تعصب در سال 2009 اونجور که من دیدم چاپ شد و اگر به مقدمه کتاب ارجاع داده میشد مشخص میشد که ژن‌ها هیچ وقت خودخواه معرفی نشدند که بخوان آزادی اراده و اعمال خیر اخلاقی اونجور که نویسنده‌های کتاب گفتن زیر سوال ببرند. حتی آقای داوکینز یه جا تو مقدمه‌اش میگه که کاش عنوان دیگه‌ای برای کتاب انتخاب کرده بودم، زیرا بسیاری از منتقدان مخصوصا آنها که خبره در فلسفه هستند ظاهرا ترجیح میدهند کتاب فقط از عنوانش قضاوت کنند. در ادامه این بحث توی فصل 5 کتاب توی مقدمهش بحثی شده که گفته حقایق قطعی و قطعی و مطلق و عقلانی وجود دارن که قابل یادگیری و آموزشن، مثل جمع و تفریق توی ریاضیات. چیزایی که توی این کتاب ژن خودخواه هم که 198 من دیدم رفرنس داره آخر کتاب عنوان شده، بحثای علم زیستشناسی و شیمی و بحثای به این شکل هستن، اینا هم مثل همون حقایق اولیه ریاضی قابل اثبات و یادگیری و آموزش هستن، هرچند خب خیلی پیچیدگی بیشتری دارن. تو این کتاب بدن موجودات زنده یه جورایی به عنوان ماشین‌های بقای ژن معرفی شده که ژن‌ها از ما استفاده می‌کنن که داخل اون زندگی کنن و خودشونو کپی کنن به نسل‌های بعدی و حیاتشونو تضمین کنن. این مفهوم انتزاعی اینجا عنوان شده، ژن‌ها لقب خودخواه داده شده. اما توی کتاب بارها تاکید شده که ژن‌ها عقل ندارن که بخوان از روی عقل همچین کاری انجام بدن، صرفاً یه سری واکنش‌های طبیعی شیمیایی هست و این هیچ ربطی پیدا نمی‌کنه به آزادی اراده انسان و اخلاقیات و تأثیری هم روی اونها نمیذاره. از طرف دیگه اینکه آقای داوکینز با کالوین مقایسه شده، یکیش بنیادگرای دینی هست و یکی دیگه علمگرای، خود جای بحث داره. در ادامه همین قضیه توی فصل 6 ما مشابه همین رو می‌بینیم. توی فصل 6 کتاب صفحه 151 یه جمله درباره ژن اومده، گفته که ظاهراً در نتیجه حضور در بازی بی‌فایده رولت روسی موسوم به تکامل، و حالا بحث درباره این قضیه ادامه پیدا کرده. اینجا هم به نظر می‌رسه که داره به کتاب دیگه اعضای داوکینز اشاره میکنه و کلمات ظاهرن و موسوم که توی این جمله استفاده شده به نظر میرسه که داره تردید یا زاویه داشتن نویسنده هم با این مطلب به خواننده القا میکنه. کتاب دیگه آقای داوکینز داره به اسم ساعت‌ساز نابینا که این مطلب اونجا عنوان شده و نشون میده تکامل استر قاعده و قانون داره، بازی بی‌قاعده اینجور که گفته شده نیست و هیچ تناسبی هم با رول دوستی نداره. اگر بخوام خلاصه کنم این بحثو، به نظر من میرسه که برخلاف عنوان کتاب و توصیه کتاب مبنی بر دوری از تعصب و در ستایش تردید و انتظاری که حالا من خواننده داشتم، نمیدونم انتظار درستی هست یا نه، اینکه نویسندگان بی‌طرف باشن تو این کتاب، به نظرم میرسه که گرایش بیشتری به سنت دارن و مدرنیته و عقل‌گرایی و به اشکال مستقیم و غیر مستقیم باعث رنج و گرفتاری بشر میدونن و جورای دنبال اشاره این دیدگاه هستن. خب این زمینه اگر ممکن هست یه خود توضیح بدن اساتید محترم. ممنونم.
ممنونم آقای از این فرد دقیقه دکتر مقدسی و دکتر مقدسی هستیم که دقایق اون خیلی کوتاه است. اگر که به صورت اجمالی پاسخ بده ممنون میشم.
مقدسی بشم استفاده
من. ممنونم. ببینید من حالا نمیخوام وارد اون واقعا به طور تخصصی وارد اون نظریه ژن خدا بشم یا نگاه تکاملگراها بشم و اون تعبیر ژن خودخواه مطلعی که باهاش وجود داره خیلی به خودخواهیش بر نمیگرده. یعنی میخوام بگم رو اون محل نبریم. مسئله این بود که نوع در تکامل پیدا میکنه یا چیه، قصه رفت سراغ ژن. انگار ژن ها هستن که میخوان از بدن ها استفاده بکنن و ادامه پیدا بکنن و مسئله رو خب خیلی در برابر روایت خودگرایانه قرار میگیره. اما یه چیزی که وجود داره منظومه فکری داوکین مثلا سم هریس یا اگه اشتباه نکنم جنوب توی این مجموعه یه توی این پکیج چیزهای مختلفی دارن، یه جبرنگاری دارن. خب این جبرنگاری میگم به ژن خودخواه خیلی بر نمیگرده، الزام به این تعبیر خودخواه نمیگه، این جبرنگاریه که مطلق مثل داره. و نقدی که مثلا فیلسوفان بهشون میکنن اینه که نتایج فلسفی که از زیست شناسی میگیرید قابل دفاع شاید باشه یا نه، محل بحثه. خب در واقع بحثش بیشتر زیست شناسی نیست که ریفرنس های زیست شناسی بتونه نزبا خاتمه بده. ریفرنس های زیست شناسی فقط انگار داره یک حقیقت علمی رو تثبیت میکنه. حالا چه نتیجه ای ما میگیریم براش در مورد دین، در مورد انسان، چه انسان شناسی رو بیرون میکشیم، اون یه بحث فلسفیه. فیلسوفا خیلی مواقع نقدشون روی اون قسمت فلسفی ماجراست. و حالا یه چیز دیگه میخوام بگم، اتمسفری که حول این وجود داره، حول فضای تکاملگرایی وجود داره، این اتمسفر خیلی مواقع دین خویانه ایه. یعنی در واقع یه سری گاما رو جامی، اون گامایی که نقد فلسفی میتونه بهش وارد بشه، شما از این در واقع یافته زیست شناختی چه نتیجه انسان شناختی میگیرید و وقتی این نتیجه رو میگیرید آیا موجه یا نه، یه نکته است. وقتی این نتیجه رو میگیرید باهاش چه کار میکنید، آیا همه جهان رو باهاش تبیین میکنید، اتفاقی که برای روانکاوی میفته. خب روانکاوی یه جایی از اون نظریه‌ای که گویا همه چیز رو تبیین میکنه چیز شبه دین میشه. تکاملگرایی اگه بخوام برگر رو همدلانه بفهم، میگم وارد نقد نظری نمیشم چون به نظرم خیلی موضع داکینز و تکاملگراها قابل تعامل پاسخایی که گفتی داکینز توی این سالا داده به نظرم خیلی چنیدنی هم پس اتفاقا و اتفاقا باز شده اون موضع رو بکنه. اما میخوام همدلانه برگر رو بفهمم، ما در واقع با یک جور دینخویی تکاملگرایانه داریم. اما اینکه برگر بله دیگرش هم میذاره، مثلا پوزیتیویسم منطقی هم میذاره، میگه پوزیتیویسم منطقی همجور به تعبیر من دینخویی نسبت به علمگراییه و موضعش رو در برابر ساینتیسم، پوزیتیویسم و مثلا تکاملگرایی قرار میده و انگار اونجایی که داره از تردید صحبت میکنه که به تعبیرش ممکنه به لوازمش خیلی پایبند نمونه تو جزئیات، اونجایی که داره صحبت میکنه میگه من موضعم از این موضعهایی نیست که، یعنی موضعی که ازش دفاع میکنم موضع نظامساز نیست. یعنی اگر روانکاوی نظامسازی میکنه در مورد حقیقت، اگر پوزیتیویسم منطقی یه جورایی نظام در واقع نه نظام سازی، ولی یک جور قطعیت رو میاره. اگر تکامل گرایی رو نظام سازی میکنه، تردید در برابر نظام سازی، و به این معنا میتونم برگر هم دلانه بفهمم. ولی اینکه شما میگید برگر تعابیرش در مورد تکامل گرایان همراه با یه جور تخفیفه یا مستند نیست، باهاتون تا حدی موافقم، اما اینو همچنان میذارم اینجا که ریفرنس زیست شناختی برای نتایج فلسفی که از تکامل گرفته میشه کافی نیست. اینم باید انگار لحاظ بکنیم به اون ارجاعی که شما در مورد ریفرنس دادید. ممنونم از
نکته ای که گفتید. سلام علیکم دکتر. شما روی این پرسش نقطه نظری دارید؟
بله.
من خیلی اگر لطف کنید میکروفون رو ببندید چون صدا برمی‌گرده.
بله چشم. من دکتر مهندسی نکته این ندارن که پاس دادن به سمت من. ببخشید پس اگه میدونستم ابتدا می‌خواستم.
خواهش می‌کنم آقای که استفاده کردم. من آقای عزیزفر عزیز سلام عرض می‌کنم. و تشکر میکنم از مشارکتشون در این بحث. من اصلا باید اولا من داکتر نخوندم، من باید نمیتونم با قضیت بازی بیرون موضوع صحبت بکنم. اون دو نکته دارم که اونو عرض میکنم. من اصلا باید از این فقر نداشتم. من از این فقرات فقری که ایشون گفتم دو نکته رو اصلا باید میکنم. یکی در این که درگه و همکارش دارم میگم در امگرایی ساینتیسم نوعی قضیت مطلق نهفته است که رقبای خودشون بالکل رد میکنن و در نتیجه در واقع اون تردیدی که نشانه خردمندیه در علمگرایی از ساینتیست دیده نمیشه و در ساینتیست ها دیده نمیشه، به نمونه در دستش هم آگوست کانت رو میگه. و دیگر این که نوعی تعیینگرایی دترمینیزم در این دستگاه فکری نهفته است که در کفایت میشه ما اراده و اختیار انسانی رو به کل ندیده بگیریم. من امارات رو میخونم، میگه که با ظهور اوپن در جهان غرب ما شاید ظهور پدیده‌ای بودیم که برای علمگرایی نمیده میشد، اعتقاد کاملا تعصب‌آمیز به قدرت مطلق علوم و نگاه علوم طبیعی و کارهای فنی ما. این شکل از ارزگرایی که به تعصب با همه اشکال اون چه جهل مینامد به خصوص دل دینی در جنگ است. یعنی حتی باور دینی هم جهل تلقی میکنه، ایمان دینی جهل غیر عقلانی تلقی میشه و در مقابل علوم عقلی از جمله علوم اجتماعی که بر اساس الگوی علوم طبیعی شکرفرند به اوجی تقریبا متافیزیکی ارتقا یافتند. و گوسکون که در این تخصصه را زیاد کردیم از اولین نمایندگان این جنگبینی عقلگرایانه بود که خودش به اون نام پوزیتیویسم داد. رفتارگرایی روانشناسی مثل اسکینر و جانشناسی مثل دو جومنز نمونه عینی این ایدئولوژی در قرن گذشته بود. این نگاه هنوز در علوم طبیعی دیده می شود، البته در پس ظاهر جدید ژنگرایی پنهان شده است. اینجا داره اشاره میکنه به موردی که شما میگید، در واقع از یک نگاه قطعی توی افکارش هست و صددرصدی بحث میکنن که اون تردیده توش نیست، آری از فضیلت تردید هستن. بعد در ادامه اشاره میکنه به تقدیرگرایی که میگه کالوین اینجور فکر میکرد. چرا کالوین میاره؟ برای اینکه کالوین میگفت که عمل انسان دینی خیلی تعیین کننده نیست، برای اینکه الهی هست که تعیین کننده است. به معنی در نتیجه کالوینیسم با نوعی تقدیرگرایی هم هست، یعنی عمل نجات بخش در زمان نیست. اینجا در ادامه میگه که امروزه خدای این عقل‌گرایی یعنی خودخواهد که آخرین گونه مدرن تقدیرگرایی است. این تقدیرگرایی مثل سلف کالوینیش مفهوم آزادی اراده و اعمال خیر اخلاقی رو نابود میکنه. بعد خب جابجا میگه که اینها در واقع این نوع قطعیتی که در ساینتیست پهلو میزنه به بنیادگرایی و در واقع نوع اشتراک میبینه بین اینها، چون هردون از نوع قطعیت صحبت میکنه. در ادامه دقیقا میگه البته مؤمنان حقیقی، من تو ذهنم یه تیکه میخونم برم بهتون، مؤمنان حقیقی نمونهش مثلا آقای آیت الله خرخالی نمونه از این مؤمن حقیقی که برگر همکاش دارم صحبت میکنه. البته مؤمنان حقیقی هرگز تردید را به عنوان جزء ذاتی ایمان نپذیرفتن. این چیزی که من میگم دینداری بالغانه، یعنی دینداری بالغانه با درصدی از تردید هم راست. اینا کسانی هستن که امروزه اونها را بنیادگرا مینامیم. از نظر خامنه حقیقی بنیادگرا ایمان اینطور که پل پلیش تعریف میکند باور غیر باور ناپذیر نیست، بلکه تکیه بر وحیهای تردیدناپذیر خدا یا الله است. یه در واقع اشتراک اشتراک نظر، اشتراک جنس میبینه بین در واقع ساینتیست ها، چه ساینتیست های قرن 19 چه ساینتیست های قرن 20 و بین در واقع بنیادگراها ها، همه اونایی که از قطعیت احمقی صحبت میکنن. من بحثم تموم میکنم، میخوام فقط یکی دو تا نکته مهم اشاره بکنم که برای من خیلی خیلی جذابه. این کتاب چقدر دن که کتاب کوچکیه و چقدر غریبه و چقدر جذابیت داره. این که میگه طنز و یک مثل بسیار جن طنز جوک علیه قطعیت، ضد قطعیت، و بعد میگه که مؤمن حقیقی با طنز سرکاری نداره، از کارکرد طنز نه ایدئولوژی های درون ایدئولوژی مسلط صحبت میکنه، در درون سیستم های توتالیتی صحبت میکنه که چطور جوک و طنز چه کارکرد اجتماعی در اون بهتر ایفا میکنه. و این که من سخن رو برام به یه پرانگرفی از کتاب بخونم که بیشتر این جلسه مورد استفاده رو آقای بگیره برای مخاطب ها، و من در واقع مصفته درش رو انتخاب کنم که کتاب بخونم. در فصل هفت سیاست میانه‌روی ابتدایش پرانگرفی داره، میگه مؤمنان حقیقی در قیاس با کسانی که با تردید عدد تردید های چندانه سر کله میزنن یک امتیاز بزرگ دارن، یعنی تردید ندارن دیگه، بعد میزنن تصمیم میگیرن. اهل تنیز اغلب دو دل در فکر هستن، اما مؤمنان حقیقی مثلا تصور کنید آیت الله خلخالی که میتونه راحت اعدام بکنه انسان زیادی رو، اما مؤمنان حقیقی جز عمل کار دیگری ندارن، اونها اعتماد به نفسی ناشی از اعتقاد مطلق دارند. ببینید چه تصمیمات بزرگی میتونه مؤمن حقیقی بگیره، چه تخریبهای وحشتناکی در واقع مرتکب بشه، اما مؤمن حقیقی جز عمل کار دیگری ندارن، اونا اعتقاد به نفسی ناشی از اعتقاد مطلق دارن. این چه خطرات داره، ممکن است بعضن درباره این یا اون مسیر تاکتیکی فکر کنن، در نهایت بدانن کدام راه بود صحیح است، زیرا اعتقاد مطلق اونها قبلا اون را تعیین کرده است. به عبارت دیگر مؤمنان حقیقی نه فقط با جان و دل در راه آرمانشان تلاش میکنن، بلکه عملا کار دیگری ندارن. در مقابل اهل تردید نوعا دغدغه های فراوان دیگری دارند، و این دغدغه ها دغدغه هاست که در واقع به نظرم یک انسان رو انسان بالغ میکنه. اما کسی که اون جزمیت اون قطعیت داره از بلوغ انسانی به شدت فاصله داره. این جزمیت گاهی در انگرایی میتونه رخ بده و گاهی در دینگرایی میتونه رخ بده، گاهی در نوع تفکر فلسفی میتونه رخ بده، و یعنی در واقع چه بسا فیلسوفی که دائما در اهل فلسفه که از اهمیت انتقادی اندیشه صحبت میکنه، چه بسا خود در دام اشکال جذب‌اندیشی قرار بگیره. من این میخوام بگم که کتاب فوق العاده ارزشمنده. طبیعی است که ما عقل نقدش بکنیم باش مخالف بشیم، یعنی بسیار میتونیم ازش بیاموزیم، بخصوص برای دوستان جوان ما، دانشجویان عزیز، جوانان ایرانی که در یک وضعیت چالش برانگیزی به سر میبرن. امروز ما در فضای مجازی میبینیم که چقدر سریع جوانان ما قضاوت میکنن، چقدر سریع عنگ میچسبونن، تهمت میزنن، انواع پرونده‌سازی ها میکنن، و این کتاب به ما میگه که اینها این نوع رفتارها نابالغانه است، و امیدوارم جوانان ما این کتاب بخونن و به این بلوغی که در این کتاب هست همه ما چیزایی از این بلوغ رو بگیریم و دریافت بکنیم. ممنونم.
صداتون نمیاد.
آه ببخشید، من تشکر کردم از آقای آذین‌فر و از آقای دکتر محدثی، و از شما هم تقاضا میکنم که اگر نکته پایانی دارید بفرمایید، در خدمتتون هستیم. الان میکروفون شما بسته.
عرض خاصی ندارم، من هم توصیه میکنم که این کتاب رو بخونید و به نظرم از اون کتابایی که خیلی مناسبه برای خوندن تو حلقه ها و فکر کردن. اولین کاری که این کتاب میکنه به ما ابزارهایی برای فهمیدن وضعیتی که توش هستیم میده، و این خیلی به نظر من هیجان انگیزه. این یه کسی بتونه وضعیت ما رو توصیف بکنه خیلی مهمه. یه دوستی داشتیم میگفتش که امروز کسایی که توصیف بکنن هم معدودن هم وضعیتشون در خطره. کسی که خوب توصیف میکنه، کسی که راه حل میده، ممکن راه حلش خیلی فضایی باشه، عجیب و غریب باشه، خیلی شاید کاری کسی بهش نداشته باشه، ولی کسی که خوب توصیف میکنه وضعیت رو، چه در ساحت سیاسی چه در ساحت اندیشه، موضع اتفاق خطرناکی داره. چه طرفداران یک اندیشه بهش میتونن بتوپن، چه یک نظام سیاسی وقتی کسی وضعیت رو توصیف میکنه براش مخاطره‌آمیز باشه. و این کتاب یه بخشی توصیف خیلی خوبی داره و این توصیف بهمون کمک میکنه که خودمونو بفهمیم و راه حلی هم که میده به نظر من قابل تأمله. اگر جای گیر کردید در میانه سنت و مدرنیته، در جدال شک و ایمان، اگر به تعبیری، من این تعبیر رو سر یک کلاسی گفتم خیلی جالب، خودم و هم دوستانی که تو این کلاس بودن از این تعبیر خندم گرفت، چون همون لحظه اومدیم که اگه حال خودتون رو نمیفهمید در نسبت دین و دینداری، این کتاب که به نظر من کتاب خیلی خوندنی و جالبیه. و ممنونم از شما جناب کدیور، از جمعتون توی شیراز، و شیراز فضای فکری بانشاتی داره و هر سری من تجربه با دوستان شیرازی داشتم برام لذت بخش بوده، و ممنونم از همه که این وقت شب حوصله کردن، وقت گذاشتن، بودن و این بحث رو شنیدن.
منم تشکر میکنم از ابتدا مخاطبان عزیز جلسه و نزدیک به 150 دقیقه است که جلسه برگزار شده. از آقای دکتر محدثی و آقای دکتر مقدسی واقعا متشکرم. یکی از اون جلساتی بود که واقعا خود من خیلی آموختم، خیلی لطف کردیم و فهم این کتاب و ایده به من خیلی کمک کرد. فایل صوتی و تصویری این جلسه رو تا دو سه روز دیگه ایشون رو توی